ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و فوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمامی شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت. تبریک عرض میکنم سال روز تاجگذاری حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم فدا رو خدمت تمامی شما بینندگان عزیزی که پای برنامه خودتون نشستید تا یکی دیگر از برنامه‌های کلمه طیبه رو ناظر باشید. باز هم توفیق حاصل شد در خدمت اساتید محترم کارشناسان محترم باشیم، استاد یزدانی و استاد ابوالقاسمی. بنده سلام و عرض ادب خودم رو اعلام می‌کنم خدمت استاد یزدانی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي أظهر الوجود ومنه بدأ كل حمد وإليه يعود والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب حسینی و دوست عزیزمون آقای ابوالقاسمی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. من هم به نوبه خودم این ایام شادی و سرور رو خدمت همه شیعیان و پیروان حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف تبریک و تهنیت عرض می کنم. امیدوارم که ما رو هم در شادیات یاد کنید و ما رو هم دعا بفرمایید. البته پیشا پیشم عذرخواهی می کنم، یه خود سرما خورده، ممکنه یه خود صدام آزاردهنده باشه، دیگه عذرخواهی می کنم از همه بینندگان عزیز. خدمتتون هستم.
موفق باشید. خیلی ممنونم آقای ابوالقاسمی. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده خدمت شما جناب یزدانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و فرا رسیدن ایام شادی اهل بیت علیهم السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها را خدمت همه شما بینندگان محترم تبریک و تهنیت عرض می‌کنم خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم استاد ابوالقاسمی. خب بیش از این شما رو منتظر نذاریم، بریم یک کلیپ ببینیم که خیلی هم خیلی متناسب هست با این شبها و خیلی میتونه جالب باشه این کلیپ برای شما. بدون هیچ معطلی بریم کلیپ شماره 263 رو ببینیم، بعد اینکه برگشتیم در خصوصش توضیحات لازم رو خواهم داد.
بله بفرمایید.
من شهادت حضرت عمر رو تصدیق عرض می‌کنم.
برای شهادت حضرت عمر و شهادت حضرت عثمان به خصوص باید به جشن گرفت اینا، به خصوص باید به جشن گرفت اینا، به خصوص باید به جشن گرفت اینا. برای خدا به شهادت، یه مش آدم رجاله اینا رو به قتل رسوندن، به شهادت رسوندن. از کنم ما به همشون احترام میذاریم.
خب سوال بعدیتون بفرمایید دوست عزیز.
من دیروز شما تمام اعلام کردیم که شیعان برای مرگ عمر جشن میگیرن، آقای عبدالله پالوان از زنگ زدن تایید کردن.
بله.
من یه سوال از شما دارم. تو برنامه‌های خودتون من شنیدم.
بله.
اول من که ندیدم تا حالا جایی از جشن گرفتم. بنده خودم شیعان تو همه مراسمم شرکت می‌کنم.
بله.
من افتخارم می‌کنم شیعان. من ندیدم، اما من یه سوال دارم. تو همین برنامه شما روز عاشورا، ایام عاشورا، آقای کلهر، آقای خدمتی اینا فرمودن چون امام حسین رفته بهشت باید جشن بگیره. اگه چیه به خاطر این عمر رفته بهشت جشن بگیره ناراحت بشید؟
دوست عزیز، به هیچ عنوان این اعتقاد رو بگن بیان ما جشن میگیریم برای وارد شدن حضرت عمر به بهشت، بیان ما جشن میگیریم برای وارد شدن حضرت عمر به بهشت، بیان ما جشن میگیریم برای وارد شدن حضرت عمر به بهشت. خب خیلی خوبه، عالیه. ما اتفاقا خوشحالم میشیم، خیلی هم کار خوبیه، خوشحالم میشیم، خیلی هم کار خوبیه. حضرت عمر 100% در بهشته و جشن میگیریم. حضرت عمر 100% در بهشته و جشن میگیریم. برای بودن عمر در بهشت جشن میگه، برای بودن عمر در بهشت جشن میگه، برای بودن عمر در بهشت جشن میگه. نه خیر، جشن شما برای عمر نیست، جشن شما برای ابو لولو است. خب پس به تشکراتتون ادامه بدین، به تشکراتتون ادامه بدین، از ابو لولو تشکر کنید که این خدمت را به شما کرد و عمر رو به شهادت رسوند. از ابو لولو تشکر کنید. به تشکراتتون ادامه بدین، از ابو لولو تشکر کنید که این خدمت را به شما کرد و عمر رو به شهادت رسوند. از ابو لولو تشکر کنید. ما هم از الله تشکر میکنیم که حضرت عمر را وارد بهشت کرد. ما هم از الله تشکر میکنیم که حضرت عمر را وارد بهشت کرد. ما هم از الله تشکر میکنیم که حضرت عمر را وارد بهشت کرد.
خب بینندگان عزیز، ملاحظه فرمودند آقای هاشمی مجری شبکه یک کلمه و کارشناس شبکه یک کلمه آقای کلهر اومدن، اینها خودشون ادعا کردن چیزی رو که خودشون مطرح کردن، ما اصلا اظهار نظر نمی کنیم در این خصوص. گفتن میشه در خصوص در مورد روزی که خلیفه دوم کشته شده اون روز رو جشن بگیریم به خاطر اینکه خلیفه دوم اون روز وارد بهشت شده. من سوال رو اینجوری مطرح میکنم خدمت استاد عزیز که استاد ابوالقاسم، اینها وقتی که شیعیان میان جشن میگیرن برای بزرگداشت ائمه، ایراداتی رو میان وارد میکنن، از جمله اینکه این جشن گرفتن سنت نیست و اینکه پیامبر این کارو نکرده، صحابه این کارو نکردن، سنت صحابه نیست. ما اول ببینیم که آیا این اصلا در سنت صحابه و رسول خدا اومده که برای کشته شدن خلیفه دوم جشن بگیرن که این آقایون دارن یه همچین فضایی رو میدن، و ثانیا آیا کلا با بحث حرمت جشن گرفتن که وهابی‌ها مطرح میکنن این امر تضاد داره یا خیر؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب در این زمینه چند مطلب رو باید خدمت عزیزان و سرداران عرض بکنیم. اولا یک قاعده مسلمی که این آقایون دارن، هر چیزی که ما میخوایم انجام بدیم باید یک سابقه ای در سنت یا پیامبر یا صحابه داشته باشه، یا حداقل تابعین، دیگه تا تابعین یا خیرالقرون اینها میان میگن باید یک اثری داشته باشه. خب در مورد جشن گرفتن برای کشته شدن خلیفه دوم که بله در روایاتشون اومده، در کتاب تاریخ الاسلام آقای ذهبی در جلد پنجم صفحه 281 راجع به جناب ابو جهم صحابی میگه ابتنا ابو جهم بالمدینه دارن، چون یک خانه‌ای در مدینه ساخت، و کان عمر رضی الله عنه قد اخافه و اشرف علیه حتی کف من غرب لسانه. عمر این شخص رو ترسوند و خلاصه یک شخصی هم گذاشت که مراقبش باشه، اونقدر شد که کفم این غرب لسانه، دیگه به عمر چیزی نگفت. همینجا نشان میدهد که این آقا در زمان حیات خلیفه دوم به خلیفه دوم بعد میگفت. حالا هم اتاق فرمان ممکنه تشکیل داره یزدانی لطف کنه،
منصور یزدانی اگه اتاق فرمان لطف کنه.
بله، کتاب تاریخ الاسلام ذهبی ملاحظه میکنید که در این کتاب میاد مطرح میکنه در ترجمه جناب ابو جهم صحابی، این چه میگه در جلد پنجمش که صفحه چند هایی از اون این چاپش 281 یکی باشه فرمان، بله در صفحه 281 میاد میگه این آقا وقتی که خلیفه از دنیا رفت، خب در زمان حیاتش هم عمر رو ترسونده بود، و جعل سر به موته، از مردن خلیفه دوم خیلی خوشحال شد، و جعل یوم ازن یحتبش و فی بیته، در خونه شروع کرد بالا و پایین پریدن. خودش ترجمه کرده یحتبش، چون که از به اصطلاح که از الفاظ غریب است، میگه یعنی یقفز و علی رجلی، یعنی روی دو پاش بالا پایین میپرید از خوشحالی. خب پس بنابراین آقایان اهل سنت حتی اگر نخوان برای ولادت پیامبر جشن میگیرن، خب این ایام ایام ولادت پیامبر است، 12 ربیع الاول طبق روایتی و طبق روایت شیعیان 17 ربیع الاول ولادت پیامبره، حتی اگر نخواهند برای ولادت پیامبر جشن بگیرن، اما برای از دنیا رفتن خلیفه دوم دیگه مدرک در کتبشون هست. و آقای هاشمی هم که تصریح کرد که بله ما جشن میگیریم، خب بله سنتی است برای اونها، روایت هم دارن و طبیعی هم همینه، کسانی که در ایام شهادت امام حسین گفتن باید جشن گرفته بشه، ما ازشون تقاضا میکنیم. حالا به نظر اونها آخر ذوالحجه است، اواخر ذوالحجه که ایام کشته شدن خلیفه دوم است، دیگه برای جناب خلیفه دوم اینها جشن میگیرن و مراسم برپا کنند. و اگر هم واقعا این رو قبول ندارند، این رو به عنوان یکی از فرقهای وهابیت و اهل سنت بدانند که وهابی ها میگن میشه برای کشته شدن خلیفه دوم جشن گرفت، اما اهل سنت این کار انجام نمیدن، چون ما بارها باشون بودیم ایام کشتن خلیفه دوم در زاهدان و جاهای دیگه، ما ندیدیم اینها مراسمی برپا کنند. تعجب، حالا آیه هاشمی صریحا گفت بعد جشن گرفته بشه. و در این قضیه ما دیگه ببینیم آیین اهل سنت چه برخوردی با جناب آیه هاشمی خواهند داشت. این چند وقت خیلی آیه هاشمی خرابکاری زیاد کرده.
بله بنده خدا،
بله کار این مجری این شبکه که من به نظرم مثل شبیه حسینی بیرونش بکنه از شبکه بعد چند وقت دیگه. حالا این حرف و فرعیه، بریم سراغ بحث اصلی. این هایی که میگن برای کشته شدن خلیفه میگه جشن گرفت، خب آقا من سوال میپرسم از شما، آقای هاشمی چی به شما میرسه؟ چه فایده ای برای شما داره؟ حالا خلیفه به فرض شهید شده و رفته بهش، خب برای خودش خوبه، چه فایده ای برای شما داره؟ اما پیغمبری که به دنیا آمده و ولادت او برکت برای کل عالم بوده، به همه مردم سودش رسیده، میگن نه ما برای او جشن نخواهیم گرفت. کلیپ بعدی رو ببینید با هم دیگه.
بله اتاق فرمان لطف بکنه کلیپ شماره 264 رو اگر آماده است پخش بکنه با هم دیگه ببینید.
از رسول الله یا از صحابه یا از تابعین ثابت هست؟ خیر، پس در اینجا یک چیزی میشود نوع آوری در دین، این که ما 12 ربیع الاول به عنوان جشن و مولود و سرود و
دوازده ربیع که پیغمبر به نظر اونها به دنیا آمده، نخیر نباید جشن گرفت، اما وقتی خلیفه دوم از دنیا رفته و هیچ سودی هم برای اینها نداره، بهش هم رفته شما سود نداره، چرا جشن میگیرید شما؟ یا هاشمی من از شما تقاضا میکنم این رو حتما برای ما روشن کنید،
جواب بدن دیگه.
بله جواب بدن، جشن گرفتن برای کشته شدن عمر چه فایده برای جناب هاشمی داره که میگن بله ما جشن هم میگیریم؟ ما ولادت پیغمبر خب خیلی فایده داشته برای مسلمان ها، برای چی اون جشن نگیرن که شما میگید نگیریم؟ اگر میخواهید بگید دلیل نداریم، هم از قرآن دلیل داریم هم از روایات. از قرآن دلیل میخواهید؟ تعجب نکنید، بله آیه قرآن حضرت عیسی علیه السلام میگه قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وايه منك وارزقنا وانت خير الرازقين. قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء. حضرت عیسی فرمود خدایا از آسمان یه سفره برام بفرست پایین. اومدن غذای آسمانی تکون لنا عیدا لأولنا و آخرنا، یه رحمت یه لطف کوچکی که خدا به عیسی و چند تا از طرفداراش کرده میشه عید برای اولین و آخرین مسیحی. عیدا لأولنا و آخرنا، چرا یه سفره غذا برام اومده، من دعا کردم مستجاب شد، بعد مسیحی از اول تا آخرش چیکار کنه؟
عید بگیرن،
جشن بگیرن. این یک رحمت جزئی الهی میشه، عید برای اول و آخر مسیحی ها. اما اومدن رحمتون للعالمین، عید برای مسلمان ها نمیشه. هر نعمتی خدا به مردم بده، مردم باید چیکار کنن؟
شکرگزار،
شکرگزار باشن. و یکی از همون روش های شکرگزاری برپا کردن عید طبق همین آیه، تکون لنا عید الاولنا و آخرنا. خب سوال میکنیم اون آخرنا یعنی آخرین مسیحی ها چجوری عید میگیرن؟ سالگرد همون رو عید میگیرن دیگه، که هم الان مسیحی ها دارن.
بله،
تکون لنا عید الاولنا و آخرنا. خب یک مائده آسمانی اومد، جشن میگیرن مسیحی ها و خدا هم تاییدش کرده، دستور خدا حضرت عیسی است، رحمت للعالمین اومده، آقایون میگن نخیر نباید جشن گرفت. این یک آیه. آیه دوم در مورد حضرت زکریا و حضرت یحیی علیهم السلام، فخرج علی قومه من المحراب فاوخا الیهم ان سبحوا بکره و عشیه. وقتی که به حضرت زکریا وحی شد که خداوند متعال میخواد به طور یحیی رو بده، از محراب بیرون اومد به سمت قومش اشاره کرد، سبحوه بکره، سبحوه بکره و عشیه، خدا رو صبح و شب چکار کنید؟ تسبیح بگویید. و خود علما اهل سنت گفتند مقصود این است که خداوند چون یک نعمتی به ما داده است، باید چکار بکنیم؟ تسبیح کنیم خدا رو. روح المعانی جلد 16 صفحه 72. خب کان مأمورا بأن یسبح شکرا و یأمر قومه، دستور داشت که به خاطر شکر الهی خودش و قومش هم تسبیح بگن. خدا هنوز پیغمبرشون نیومده، وعده آمدن یک پیامبر بهش داده شده، انقدر این بزرگه که همه مردم باید شکرگزاری کنن، باید بیان جمع بشن تسبیح الهی بگن، شکرگزاری کنن که یک نوع عید گرفتن. وعده آمدن پیامبر عید گرفتن داره، اما اومدن خود پیغمبر آخر الزمان که خاتم الانبیا و بزرگترین پیامبران است، نه آقایان وهابی میگن جشن نداره. آقا 12 ربیع الاول دو روز دیگه است، دو شب بعد میشه تولد پیامبر. به نظر شما چرا جشن نمیگیرید؟ میگن آقا ما دلیل براش نداریم. این دوتا رو که من برای شما عرض کردم، حسن بصری برای چه زمانی بوده؟ برای قرن چندومه، جزو تابعینه. اعانت الطالبین، بکری دمیاطی، جلد 3 صفحه 363 میگه حسن بصری، قال الحسن البصری وددت لو كان لي مثل جبل احد ذهبا لانفقته على قراءه مولد الرسول. آرزو داشتم به اندازه کوه احد من اموال داشتم، طلا داشتم، چیکار میکردم؟ این رو برا مولودی خانی پیغمبر خرجش میکردم. حسن بصری تابعیه، خیلی از صحابه رو درک کرده. اون وقت این آقا میگم خاموش پیغمبر جشن بگیرم، شما بگید نیومده. این یک مدرک. مدرک دیگه که خیلی عجیبه، ماجرایی است که ما اینو قبلا عرض کردیم، در صحیح بخاری هم آمده، که به اصطلاح یکی از بستگان پیغمبر که ظاهرا جناب عباس بوده، این آقا ابولهب رو در خواب دید بعد از مادرش. خب ابولهب تبت یدا ابی لهب و تب، در مورد تبت یدا نازل شده، یکی از پلیدترین مردم دنیاست که لعنش صریحا در خود قرآن به اسم اومده. این آقا در صحیح بخاری است که یکی از بستگان پیغمبر در خوابش دید، گفت چطوری؟ گفت دیگه بعد از شما هیچ خوبی ندیدم، غیر از این که من از بین دو انگشتم هر دوشنبه آب بهم داده میشه بخورم، عذابم کم میشه. بابا ابولهب کافر تبت یدا براش اومده، بله عذابش کم میشه. برای چی؟ برای اینکه میگه اون زمانی که پیغمبر به دنیا اومد، خب من عموی پیغمبر بودم، اون موقع که هنوز دشمنش نبودم، برای به دنیا آمدنش خوشحالی کردم، کنیزم و فرستادم، گفتم برو به این فرزند شیر بده، من تو رو آزادت میکنم. چون من اون موقعی که هنوز دشمن پیغمبر نبودم یک کنیزی فرستادم به پیغمبر شیر بده و براش خوشحالی کردم، هر دوشنبه، نه هر سال، هر دوشنبه عذاب از من کم میکنن. آقا این ابولهبه. بعد خود علمای اهل سنت گفتن اگر این وضعیت ابولهب است دیگه از مسلمان ها چی تد به صلاح که تصور شما راجع مسلمان ها داری. یک شعری هم گفتن چندین نفر که اذا کان هذا کافرا جاء ذمه و تبد یداه فی الجحیم مخلدا اتا انه فی یوم الاثنین دائما یخفف عنه للسرور و احمدا فما الظن بالعبد الذي كان عمره باحمد مسرورا ومات موحدا. اگر این وضعیت ابولهب است که در آیه قرآن آمده است که در آتش جاودان است، هر دوشنبه ازش عذاب کم میشه چون برای پیغمبر خوشحالی کرده، گمانتون نسبت به اون بنده ای که کل عمرش برای پیامبر خوشحالی کرده است چیست؟ و این شخص موحد بوده. و اگر کسی میخواد مراجعه کنه، همین کتابی که عرض کردیم، حاشیه اعانت الطالبین بکری دمیاطی، واقعا کتاب زیباییست در این زمینه، جلد سوم صفحه 363. اما یک عبارتی داره خود آقای سیوتی در کتاب الهاوی للفتاوا جلد 1 صفحه 187. ایشون میگه که من اصلا روایت از خود پیغمبر برای این دارم. وقد ظهر لي تخريجه على اصل اخر وهو ما اخرجه البيهقي عن انس. عقیقه چیست؟ وقتی یک فرزندی به دنیا میاد به شکرانه ولادتش
یک گوسفند رو قربانی
میکنه. خب چه کسی قربانی میکنه؟ پدر و مادر. عقیقا برای هر کسی یک بار است، اما خود پیغمبر خودش رو استثناء کرده. خودشون در زمان حیات خودش به شکرانه ولادت خودش برای خودش عقیقه کرده. آقایینه که میگن ولادت پیغمبر نه هیچ روایتی ما نداری، نخی، خود پیغمبر ولادت خودش رو با سایر ولادت ها فرق گذاشته. سیوتی میگه ان النبی صلی الله علیه و سلم حق عن نفسی بعد النبوه ما انه قد ورد ان جده و عبد المطلب حق عنه فی سابع ولادته. روایت داریم عبدالمطلب در روز هفتم براش عقیقه داده. والعقیقه لا تعاد مرتن ثانیه. عقیقه رو دوباره انجام نمیدن طبق روایت ما. اما این مشخصه که پیغمبر میخواسته تشریع لامته، برای امتش تشریع کنه که ولادت من با بقیه ولادت ها
فرق میکنه.
کما کان یصلی علی نفسه لذلك. به همین دل پیغمبر خودش هم درود میفرستاده. خب این رو آقای سیوتی مطرح کرده در کتاب الهاوی للفتاوا جلد 1 صفحه 187 و مدارک بسیار زیاد. به هر صورت هر انسانی اگر یک نعمتی به او داده بشود میتواند شاکر باشد و جشن بگیرد طبق آیات قرآنی که ما ثابت کردیم، دعای آوردیم، و طبق روایات اهل سنت و به خصوص احمد پیامبر این امر ثابت است. خب آقایان اهل سنت، آیا به اصطلاح ولادت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم 12 ربیع رو نعمت برای خودشون و مایه خوشحالی میدانند یا خیر؟ علمای شما فتوا دادن که میشه جشن گرفت چون نعمت داده شده. حالا آقای هاشمی میگه اگر ما روز کشته شدن خلیفه دوم جشن بگیریم، خب ایشون لابد به نظرشون این روز روزی که نعمت بهش داده شده، خداوند نعمت بزرگی بهش داده، لذا اون روز میخواد جشن بگیره. همونطوری که اون صحابی جناب ابوجهم روز کشتن خلیفه دوم جشن میگیره. دیگه اینها گردن خودشونه، خودشون باید پاسخگو باشن. ما پاسخگوی روایت اهل سنت و حرفای به خصوص شبکه‌های وهابی نیستیم. اما اونی که برای ما مسلم است، روز ولادت پیغمبر روزی است که حتی علمای اهل سنت گفتن از شب قدر برتر است. علمای اهل سنت از شب قدر این شب رو بالاتر میدونن. سمت النجوم الحوالی جلد 1 صفحه 305 و فیض القدیر مناوی جلد 2 صفحه 323، نهایت الزین آقای نووی جلد 1 صفحه 135 و حواش شروانی جلد 2 صفحه 405 و صفحه 43 جلد 3 صفحه 462، همشون گفتن شب ولادت پیامبر برتر از شب قدر است.
استدلال جالبی هم آوردن.
استدلال هم خیلی جالبه. چرا؟ میگن به سه دلیل ما میگیم شب ولادت پیغمبر از شب قدر بالاتر. یک، شب قدر رو خدا برای چی به مسلمان داده؟ به برکت پیامبر.
بله.
به برکت پیغمبر هدیه به مسلمان شده. شب ولادت شب هدیه دادن خود پیغمبر به مسلمان بوده. کدومش ارزش بیشتره؟ این یک. دوم، شب قدر خدا در قرآن چی میگه؟ تنزل الملائکه و روح. اهمیتش، یکی از اهمیتش اینه، نزول ملائکه و روح. شب ولادت چه کسی اومده؟
نبی مکرم است.
خود پیغمبر. ملائکه و روح بالاترن یا پیغمبر؟ سوم، شب قدر علمای اهل سنت گفتن مخصوص مسلمان هاست و برتری امت پیغمبر بر سایر امت هاست، یعنی نعمتی است مخصوص مسلمان ها. پیامبر چی؟ نعمت خاص مسلمان هاست؟ خیر، رحمت للعالمین است. تا حالا کار نداریم آیه هاشمی گفت عالمین یعنی به اصطلاح فقط مردم همون زمانو محدودش کرد. خیلی بی سوادیت در این، نمیخواد چه مطلبی باشه، این چند وقت شعارش نبوده یا کارشناس مواد مخدر باید بیاد این رو
تشخیص بده
بکنه آیه سجودی. بله، شاید شرمگت آیه سجودی بهش داده. خلاصه ما نمیدونیم چیه علت، اما آیه هاشمی این چند وقت خیلی گاوهای بدجوری داده. ولی به هر صورت میگه شب قدر هدیه فقط برای مسلمان هاست، پیغمبر رحمت للعالمین است. رحمت للعالمین کدومش بالاتره؟ به این سدلیل شب ولادت از شب قدر گفتن بالاتره. ببینم شما آیا این ایام که ایام شادی برای پیامبر از خوشحالی خواهید کرد، جشن خواهید گرفت یا خیر؟ و میگید نه، ما مثل آی هاشمی میخواییم بذاریم اواخر ذوالحجه ایام کشیده شدن خلیفه دوم طبق مبانی اهل سنت اون موقع جشن بگیریم. یه هرچی خودشون صلاح میدونن. خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از استاد ابوالقاسمی. برای دیگه به هر حال هرچی خودشون میخوان تصمیم بگیرن، به هر حال رفتار و کردار اینها در ماه محرم واقعا مشخص شد که اینها چه خط مشی رو دارن نسبت به اهل بیت، در اون ماه چه کار میکردن و الان که خودشون اقرار کردن گفتن ما میخوایم شادی بکنیم، حالا به خاطر مرگ خلیفه دوم باشه یا هر دلیل دیگه، ببینیم که آیا پای همین حرف خودشون و اقرار خودشون میستن یا خیر. بریم کلیپ بعدی رو ببینیم. بعد از اینکه برگشتیم در خدمت استاد یزدانی خواهیم بود. کلیپ شماره 265.
پس عقیده رؤیت الله متعال در قیامت، آقای کیانی، این یک عقیده مسلم اهل سنت هست و ربطی به کسی دیگر و چیز دیگری ندارد. اجازه بدید من عرض کنم که احادیث رؤیت تواترش را علمای فراوانی نقل کردند. علامه کتانی در نظم المتناثر و ابن حجر رحمه الله در فتح الباری، علامه عینی در عمدة القاری، ابن حزم در الفصل فی الملل و النحل و در آخر ابن تیمیه، که البته قبل از ابن تیمیه عرض کردم چند تا، علامه کتانی، ابن حجر عسقلانی، علامه عینی و ابن حزم، که هر کدوم اینها شما نگاه بکنید قبل از ابن تیمیه است. و اگر کتانی متأخرم هست ربطی به اونها نداره. ابن حزم قرن 5 رو شما نگاه بکنید و ابن تیمیه در قرن 8 اومده. فتح الباری ابن حجر رو نگاه بکنید، ابن حجر قبل از ابن تیمیه اومده. پس تواتر این مسئله رؤیت الله متعال در روز قیامت جزء متواترات است و احادیثش در صحیحین است. این حدیث ابو هریره رضی الله تعالی عنه که از روایت می کند ان ناسا قالوا لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه، آیا ما در روز قیامت پروردگار خودمون را میبینیم؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم هل تضافون في رؤيه القمر ليله القدر البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك. این در صحیح مسلم است، این روایت در صحیح مسلم است. پس بسیار عادی و طبیعی است که روایاتی که علمای امت اجماع دارند، این حدیث به ابن تیمیه رب دارد. آقای کیانی
در صحیح بخاری اومده، در صحیح مسلم اومده با الفاظ متفاوت و احادیثی که در زمانی جمع‌آوری شده که اصلا ابن تیمیه که درود و رحمت الله برش باد به دنیا نیومده بود، قرنها قبل از جناب شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله تعالی.
خب بینندگان عزیز ملاحظه فرمودن این آقای نسل چارگافیان اومد اینجا ادعا کرد که این که خداوند در قیامت قابل رؤیت هست یک چیز اجماعی است بین اهل سنت و روایات در خصوصش متواتره. البته متواتر رو چیزی که ایشون ترجمه کرد مستفیض رو هم ظاهرا متواتر میدونه، خیلی نمیشه اینجا حالا سختگیری کرد. بعد اومد گفتش که این بحث رؤیت خداوند، چون افرادی که بعد از ابن تیمیه اومدن این رو مطرح کردن، مدت‌ها بعد از قبل از ابن تیمیه این رو اومدن مطرح کردن، ارتباطی به ابن تیمیه نداره. بعد شروع کرد گفت ابن حجر عسقلانی، آقای عینی صاحب عمدت الغالی و عرض کنم آقای کتانی و اینها هم قبل از ابن تیمیه اومده بودن و به خاطر همین حرف آقای بحث رؤیت خداوند ارتباطی با بحث ابن تیمیه نداره. سوال ما از شما این هست که آیا واقعا این مبحث رؤیت خداوند در قیامت اولا آیا ثابت شده هست و با عقل سازگاری داره یا خیر، و ثانیا آیا اون مطالبی که علمای اهل سنت گفتن همون چیزی که آیه ابن تیمیه گفته و تحت تاثیر قرار گرفتن یا نه؟ در خدمت شما هستم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خب علاوه بر اون چهار گاف یک گاف دیگه هم باید بهش اضافه کنیم، البته که ایشون گفتن قبل از ابن تیمیه عده‌ای از علمای اهل سنت گفتن این روایت متواتر هست، از جمله کی؟ آقای ابن حجر عسقلانی، آقای بدرالدین عینی در عمدت الغاری و آقای جعفر ابن محمد ابو عبدالله محمد ابن جعفر کتانی در نظم المتناثره. خب آقای حیدری آیا بهتر نبود قبل از اینکه گاف بدی خب یه مطالعه ای بکنی،
جلد کتاب رو نگاه
کنی، جلد کتاب رو ببینید اینا. آقای ابن حجر عسقلانی همون کسیه که اون مطالب رو در کتاب الدرر الکامنه علیه ابن تیمیه میاره، میگه ابن تیمیه رو ادهی کافر میدونن، ادهی منافق میدونن، ادهی زندیق میدونن. نکنه ابن حجر عسقلانی برحال قبل از ابن تیمیه به دنیا اومده و همینا پیشبینی کرده شد؟ یعنی یک خورده آدم تحقیق کنه چه ضرری میکنه، یعنی شما واقعا ضرری به شما میرسه، جاتون درد میگیره، کجاتون درد میگیره که یه خورده تحقیق نمیرید بکنید. خب بشینید یه خورده تحقیق کنید ببینید سالهای وفات رو حداقل میخواید استدلال کنید. حالا ممکنه منم اشتباه بگم، ولی وقتی میخوام به سال وفات استدلال کنم خب میرم تحقیق میکنم میبینم ابن حجر عسقلانی، خب ابن تیمیه متوفای 728 هست دیگه، این خیلی مشهور هست، ابن حجر عسقلانی 852 و آقای عینی 855 و کتانی 1345، یعنی تقریبا 90 سال پیش از دنیا رفته.
بله
این به هر حال خیلی واضح هست متاسفانه ایشون اشتباه میکنه و تاریخ وفات اینها رو
میگه،
استدلال میکنه چون ابن حجر اینا قبل از ابن تیمیه بوده پس ربطی به ابن تیمیه نداره.
البته استاد یزدانی فکر میکنم یه بزرگ پیشرفت کرده ایشون، چون قبلا یه سری اومد گفتش که کافی نقل کرده از سید رضی از نهج البلاغه اومده نقل کرده، الان فاصله زمان کمتر شده، یه مقدار پیشرفت داشته.
بله اگر کلینی بتونه از سید رضی نقل کنه، ابن حجر هم ابن تیمیه هم میتونه از ابن حجر نقل کنه دیگه. واضحه این گاف اولشون که دیگه اصلا ما دیگه هفته ای که اگر جوک از این جوک خنده‌دار از این نداشته باشیم اصلا روزمون شب نمیشه. این اولش. ثانیا خب بزرگان وهابی اهل سنت با آقای ابن تیمیه یک تفاوتی داره، اینهایی که نام بردید اینها رؤیت خدا در این دنیا رو شاید قبول ندارن، اما ابن تیمیه میگه خدا رو میشه در همین دنیا دید با یک قیافه خاص، پسر جوان خوشگل مفرفریه هنوزم ریش در نیورده، قدش بلنده و اوصافی که به هر حال آقای ابن تیمیه میگه اگر صفحه مونیتور بندری داشته باشید من این اوصاف رو از آقای ابن تیمیه نقل کنم. بیان و تلبیس الجهمیه فی تأسیس بدایهم الکلامیه، مال آقای شیخ الامثال احمد ابن عبدالحلیم ابن تیمیه حرانی، متوفای 728 در دقت کن آقای حیدری 728، ابن حجر 852 و عینی 855 هست، یعنی با اینا حداقل یک قرن فاصله داره، 120 سال نزدیک فاصله است. در جلد هفتمش هست که میبینید جلد هفتم صفحه 289 به بعد روایتی رو نقل میکنه، لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، بعد نقل میکنه و رد میکنه این آیه رو که واضح هست خدا صراحتا در اینجا میفرماید هیچ کس نمیتونه خدا رو درک کنه، این درک هم شامل درک چشمی و ظاهری میشه و هم شامل درکی که به هر حال اینها میگن ادراک کامل خداوند، شامل همه چیز میشه. کسی نمیتونه ذات خداوند رو درک کنه. و بعد در صفحه بعد روایت رو نقل میکنه که والمجاب عنها، جواب از این آیه قرآن کریم که خدا گفته لا تدرکه الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر، جواب این آیه قرآن کریم روایتی هست والمجاب عنها به ما تقدم فیختزی انها رؤیت عین کما فی الحدیث صحیح المرفوع، حدیثی که صحیح هست و مرفوع هست یعنی مستقیم از پیغمبر نقل شده، عن قتاده عن اکرمه عن ابن عباس قال قال رسول الله رأیت ربی فی صورت شاب امرد له افرج عد قطت فی روزت خضرا. میگه در همین دنیا دیدن خدا رو، کی دیده؟ پیغمبر دیده. من پیغمبر، من پیغمبر خدا رو دیدم در حالی که اون خدای من جوان بود، هنوز ریش در نیورده بود، امرد بود، موهاش فرفری بود، پرپش بود، انقدر که تا لاله گوشش ریخته بود و در یک جای سرسبزی هم ایستاده بودیم خدا. دیگه یاد اون داستان میفتم، حالا نمیخوام نقل کنم. به هر حال این چیزیه که ابن تیمیه تفاوتش که تفاوتی که با ابن حجر عسقلانی و عینی داره در این قضیه است که شاید، حالا نمیدونم، من تحقیق نکردم، شاید ابن حجر هم تاثیر این رو پذیرفته باشه که خدا رو میشه در همین دنیا دید و دیدن خدا در این دنیا یعنی جسم بودن خدا، و جسم بودن خدا یعنی کفر آشکار.
بله،
کسی که خدا رو جسم بدانه از دیدگاه تمام شیعیان حداقل کافر هست، و اجماع بسیاری از بزرگان اهل سنت هم هست که کسی خدا رو جسم بدانه کافر هست و به دلایل متعددی که در قرآن کریم وجود داره. این یک فرق است. ممنون هستم از اتاق فرمان. فرق است که ابن تیمیه با دیگران در این قضیه دارن که ما اینو بارها و بارها نشون دادیم، و بینندگان عزیز قشنگ با این صفحه کتاب آقای ابن تیمیه آشنا هستن. اما آیا میشه خدا رو در قیامت دید یا ندید؟ بله، تقریبا اهل سنت بر این قضیه اتفاق دارن که خدا رو میشه در قیامت دید. البته هست مخالفانی ها
بله،
که دیدن کسان هستن که توجیه کردن، مثل علامه شوکانی که میگه خدا رو در قیامت نمیشه دید. اون چیزی که ناظره هست و نظارت هست و اینها همه نظارت بر رحمت خدا و آیات الهی است، نه جسم خدا. اما متاسفانه سایرین هم اتفاق دارن که خدا رو میشه در قیامت با همین چشم
دید.
و خدا حتی تصریح کردن که اشکالی نداره خدا جسم باشه. جالب هست، من همین نیم ساعت پیش به این قضیه برخوردم که یکی از علمای اهل سنت وهابی تصریح میکنه خدا رو میشه دید، حالا جسم هم باشه چه اشکالی داره. اگر صفحه مانیتور منو داشته باشید،
بله، تصویر مانیتور عزیزانی،
ابن عثیمین شرح العقیدة الواسطیه لشیخ الاسلام ابن تیمیه، که شرحشو کی زده؟ سماحت الشیخ محمد صالح العثیمین، که در مجلد اولش چاپ دار ابن جوزی هست. دقیقاً دوستان ببینن و در ذهنشون بسپارن این صفحه رو، در صفحه 458 میگه اما ادله نفات رؤیا العقلیه، اما اون دلایلی که نفی میکنه، دلایل عقلی که نفی میکنه که خدا دیده نمیشه در قیامت، که گفتن اگر خدا دیده بشه لو کان الله یرا لازم ان یکون جسما، اگر خدا دیده بشه باید جسم باشه، جسم ممتنع بر خدا، چون تشبیه، چون تمثیله، چون از این حرفا. جواب میده و رد علیهم انه ان کان یلزم من رؤیت الله تعالی ان یکون جسما فلیکن ذلک، این که خدا دیده میشه قطعیه، اما اگر ملازمش این باشه که خدا جسم باشه، خب باشه، چه اشکالی داره؟
عجب
تصریح میکنه یک وهابی معاصر که زنده است دیگه ایشون، و شبکه چیز هم داره، شبکه ماهواره‌ای هم داره، هر روز سخنرانیش پخش میشه، یک شبکه داره به نام ابن عثیمین، در این کتاب خودش شرح العقیدة الواسطیه که مال ابن تیمیه است، ایشون تصریح میکنه خدا جسم باشه، فلیکن ذلک، اشکالش چی هست؟ شما میگید اشکالش، حالا ما بهش میگیم اشکالش هست، ولی ایشون تصریح میکنه خدا در قیامت میتونه جسم باشه. و صفحهش هم ببینید که از علمای معروف وهابی امروزی هست. پس اینها میگن خدا در قیامت با همین چشم دیده میشه، و خدایی که در قیامت دیده میشه جسم هست، میتونه جسم باشه، اشکالی نداره. ممنون هستیم از اتاق فرمان که زحمت کشیدم
برای سفرش دادم.
از اتاق فرمان متشکرم هستیم. بله
خب
حالا این مشکلی هست.
بله ظاهرن یک مشکل فنی پیش اومده. حالا باشه ادامه میدیم بحث رو. حالا ان شاء الله اگر مشکلی بود وقتی
تر شد اشتباه کردم. حسین خیلی وقت مرده. من عذرخواهی می‌کنم، چند سال پیش مرده، الان زنده نیست.
بله ولی بله. معاصر هست ایشون.
معاصره بله، دیگه از همه وهابیای معاصر هست. دوستان اتاق رژی تذکر دادن که از دنیا رفته. خب اما استدلال‌های عقلی ما بر این که خدا قابل دیدن نیست، ما چند تا دلیل میاریم. یک، اگر کسی بخواد خدا رو ببینه 5-6 تا شرط رو باید رعایت کنه. یک، حس بینایی ما سالم باشه، همین با همین چشممون سالم باشه، با همین چشممون ببینیم. بین خود اون چیزی که میبینیم و اونی که میبینه یک مقابله باشه، اون در روبرو نشسته باشه، این اینجا نشسته باشه، پشت سر نباشه، این طرف اون طرف نباشه، مستقیم بشه اونو دید،
یعنی محدود باشه.
بله، یک محدود در یک جای مشخص نشسته باشه، نه خیلی دور باشه نه خیلی نزدیک باشه، نه اونقدر دور باشه که نشه ببینی، نه اونقدر نزدیک باشه که چسبیده به چشم باشه، مانعی هم نباشه، پرده هم نباشه، رنگ بی رنگ نباشه، یعنی رنگی داشته باشه، مثلا قرمز، آبی، سبز، دیگه
پرسپولیسی
قرمزی استقلالی ایناش هم باید مشخص باشه، رنگ داشته باشه، نوری کافی هم باید وجود داشته باشه. این شرایط رو، هر چیزی رو که بخوای ببینی باید این شرایط رو داشته باشه، و این شرایط همه شرایط این قیدهایی که الان براتون گفتم بدون آثار جسمانی اصلا ممکن
نیست.
پس باید یک جسم مشخص در یک جای مشخص باشه. این تجسیم هست و تجسیم رو قرآن کریم صراحتا نفی میکنه. خدایی که جسم باشه باید نیاز داره که در یک جای بنشینه، و این محتاج هست خدا به اون جا. خدایی در یک جا نشسته باشه باید در جای دیگه ننشسته باشه.
بله.
این میشه محدود، و این با قرآن کریم صراحتا در تضاد هست. خدایی که در یک جای نشسته باید دارای اعضا و جوارح باشه، و این سبب میشه که خدا باید مرکب از اجسام مرکب باشه، و مرکب بودن خودش تجسیم هست و به هر حال مشکلاتی داره، نیاز به اجزای خودش داره، و خدا با الله الصمد اینها همه در تضاد هست. خدایی که ما میشناسیم از هر چیز بی نیاز هست، از جسم، از مکان، از زمان، از همه چیز بی نیاز هست، خالق همه چیز هست. اما خدایی که جسم باشه نیاز به مکان داره، نیاز به زمان داره،
نیاز به اولاغ هم داره،
نیاز به نیاز به پشه داره. که جالب، یه مقاله هم چند دقیقه پیش میخوندم که سفر با خدای وهابیت سوار بر بال باشه، بال مگس.
حالا آقای شجیبی نخورون مگس ها، به مشکلی به وجود بیاد
بره. اگه بخوره دیگه خدا دیگه نمیتونه سوار شده،
حالا حلول میکنه درش.
بله. این یه قضیه. به هر حال دلایل متعدد هست که حالا لازم من زیاد فرصت نیست همه اون دلایل رو بخونم. کتاب های متعددی هم، خصوصا کتابی که حضرت آیت الله سبحانی در این باره نوشته دیگه، تمام ادله رو اونجا مشخص آورده. من زیاد روش نمیخوام منور بدم. به هر حال از نظر عقل محال هست که بشه خدا رو دید، و خدا از نظر عقل قابل دیدن نیست. اگر قابل دیدن باشه هم با قرآن هم با عقل اینها در تضاد کامل هست، و کسی که اعتقاد به جسم بودن خدا داشته باشه چه در این دنیا چه در اون دنیا قطعا کافر هست. خب خدا در جواب حضرت موسی صراحتا میفرماید که لن ترانی، هرگز منو نمیبینی. نمیگه نه در این دنیا نه در اون دنیا، قید میاره
نخه،
صراحتا میگه تو منو هرگز نخواهی دید. هرگز، لن اونجا لن نفی ابد هست. چطور شما میگید در اون دنیا قطعا خدا رو ما خواهیم دید؟ از این گذشته یک فرق دیگه هم آقای ابن تیمیه با بقیه داره، و اون این هست که ایشون فرق گذاشته بین زنها و مردها. اینم فرق جالبی هست، اگر صفحه مونیتور برام داشته باشید. اینم مطلب قشنگی هست که میگه از من سوال کردن بعضی از فقها، قد سألنی لعل نسائی، بعضی از فقها به خاطر زنهاشون مدت هاست که از من سوال میکنن این رو، هل تر المؤمنات الله فی الاخره، آیا زنهای مؤمنه هم میتونن خدا رو در آخرت ببینن؟ میگه من جواب دادم، ظاهر این هست که خدا رو اونها میبینن، زنها هم میتونن خدا رو ببینن. میگه روایتی رو از ابن عباس نقل کردم به اونهایی که انهون یرینه فی الاعیاد، خدا رو در عیدها میتونن ببینن.
بس.
یعنی در قیامت هم عیدی هست، در بهشت همیشه شاد نیستن، بعضی از روزا شادن، بعضی روزا مثلا نوه ربیع شاید اونجا هم باشه،
بعضی خواهی گذاشتن برای اونجا، اینکه شادی نمی کنن گذاشتن برای قیامت.
جشن میگیرن، میگه خدا رو در عیدها میتونن ببینن. بعد استدلال میکنه، میگه اونهایی که در اگر مردها هر شب، هر شب جمعه میتونن خدا رو ببینن، هر روز جمعه میتونن خدا رو ببینن، اما زنها فقط میتونن در عیدها ببینن. چرا؟ چون میگه مردها معمولا بهشون واجب شده که وارد هر جمعه نماز بخونن، به لقاه صلات کل جمعه در هر جمعه میتونن نماز بخونن، اما زنها دیگه به اونها دستور داده شده فقط در عیدها بیان و در نمازها شرکت کنن. یؤمرون بالخروج فی العید حتی العواتق والحیض، حتی اونهایی که کنیز هستن، حتی اونهایی که عادت هستن، بهشون دستور داده شده که در عید اینها
دیدار خدای مفرفری
بیان به نماز عید. و کان علی اهل رسول الله، بعد میگه هر سال میمدن زنها که هر کسی به مقداری که برای نماز بیرون اومده میتونه خداشو ببینه.
بس.
چون مرا هر جمعه میان، هر جمعه میان نماز میخونن، پس در قیامت هر جمعه باید خدا رو ببینن. و چون زنها سال یک بار در عید یا سال دو بار فقط در عیدها میان خدا رو نماز بخونن، فقط روز عید میتونه خدا رو ببینن. اینم یک فرق دیگه است که آقای ابن تیمیه داره که دوستان میبینن مجموعه فتاوا جلد 6 صفحه 420 و 421 در چاپ‌های مختلف، دو تا چاپشو در این برنامه گذاشتن. و باز جالب هست که آقای ابن تیمیه مطلبی دیگه ای رو هم داره در این کتابش که این هم جالب هست که تصریح صراحت داره در اینکه خدا جسم هست، که علما نقل کردن، علمای مرضیون و اولیاء المقبولون، ان محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله یجلسه ربه علی العرش معه، خدا او رو در عرش در کنار خودش
می نشونه.
مطلب درباره این که خدا جسم میدونه ابن تیمیه زیاد هست. یکیش این هست که خدا در قیامت میاد پیغمبر رو در کنار خودش روی کرسی می نشونه. خب خدایی که روی کرسی نشسته حتما باید جسم باشه دیگه، پیغمبری هم که کنارش میشینه دیگه قشنگ با هم دیگه به هر حال باید معانقه مذاکره هم داشته باشن دیگه، اونجا حرفی صحبتی. این تصریحی در جسم بودن خداست. و جالبه مطلب بعدی که ایشون نقل میکنه و البته زیاد از علمای اهل سنت بسیاری رو نقل کردن که خدا رو در همین دنیا علماشون دیدن. مثلا میگه از ابی یزید بسطامی نقل شده که خدا من خدا رو دیدم، رأیت رب العزة فی المنام، خدا رو من در خواب دیدم، از خدا سوال کردم خدایی فارسیام هست دیگه، فارس کیف الطریق الیک، چطوری من بیام طرف تو، راه به سوی آمدن به سوی تو چی هست؟ بعد خدا توضیحات میده که چیکار کنی چیکار نکن، از هوای نفست پیروی نکن، نمیدونم از این حرفا. این ابی یزید بسطامی. باز در جای دیگه همین قضیه رو از ابی مرصد نقل میکنه که رأیت رب العزة فی المنام، و اونم سوال کرد. باز در جای دیگه بسطامی تصریح میکنه و الحکایه المشهور عن ابی یزید البسطامی لما رأى رب العزة فی المنام فقال تا سخنان شد، دیگه خدا رو در همین دنیا دیدن. عده دیگه از علماشون، من از ذهبی نقل میکنم، ایشون از یک از علماشون رقبه ابن مسلقه است، چیه اسمش حالا من ضبطش رو ندیدم، میگه کی گفته رأیت رب العزة فی المنام،
مسقله
رقبت ابن مسقله. باز از سریج ابن یونس نقل میکنه رأیت رب العزة فی المنام. از احمد ابن حنبل نقل میکنه که احمد ابن حنبل گفته من خدا رو در خواب دیدم. یه برها اینایی که خدا رو در خواب دیدن چجوری دیدن؟
چی دیدن تو خواب؟
یه هیولای بزرگی، مثلا یک کسی که سوار برای یک الاغی اومده بوده، یک مثلا سوار پشه بوده، چی بوده؟ چی در خواب دیدن؟ به هر حال جسم در خواب دیدن دیگه، قطعا در خواب زیاد هست. یعنی 92 تا جستجو من زدم، نتیجهش 92 تا بوده که در کتاب‌های مختلف آمده که اینها خدا رو جسم میدونن و در همین دنیا هم خدا رو دیدن. اون از روایت صحیحی که از پیغمبر نقل کردن که خدا رو دیده با اون شکل خاص، و این از علمای وهابی که خدا رو دیدن و قطعا اگر با اون شکل دیده باشن که دیگه حتما براش مشکلاتی هم ایجاد شده.
حالا اینها میگن که هر کس پیغمبر رو در خواب ببینه فقط رعانی فا این شیطان لا یتمثل،
بله.
هر کی پیغمبر رو ببینه خود پیغمبر رو دیده دیگه، یعنی این نیست که حالا بگیم آقا این تخابه چیه، نه، خواب دن پیغمبر دن خود پیغمبره،
خواب
خواب دن خدا دیگه چی میشه،
قطعا خود خدا رو دیدن، بله. و با اون شکل ظاهری خاصی که نقل شد از ابن تیمیه. خب مطلب زیاد هست در این باره، من نمیخوام بله. زیاد بگیرم در خدمت هست.
خیلی متشکرم از استاد یزدانی، چه خدایی دارند این وهابی ها. ما بعضی وقتا فکر میکنیم که باید به ائمه خودمون، به فقهای خودمون افتخار بکنیم که پیروی همچین ائمه هستیم، بعد میبینیم عقب‌تر، میبینیم خیلی ماجرا عمیق‌تر از این هاست. فقط ما حتی به خدای خودمون افتخار بکنیم، و قطعا همینطوری هست که منزه هست خدای ما از جسم بودن و جوان و مفرفری بودن و غیر ازاله، که این وهابی و وهابیون برای خداوند خودشون قائل هستند. خب بریم کلیپ بعدی رو ببینیم، کلیپ شماره 266. بعد از که برگشتیم در خدمت استاد ابوالقاسم می‌خوایم بود.
از محمد صاد به حدیثی اشاره کردید که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که خیر نسائها خدیجه، که بهترین زن این امت خدیجه هست. این علت اطلاق، یعنی اهل سنت باورشون چیه؟ اینه که حضرت خدیجه ام المؤمنین رضی الله عنها را برترین و برگزیده ترین زن این امت میدونن به طور مطلق.
اختلاف نظری وجود دارد در مورد این که آیا عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها برترین زن هست در افراد این امت، یا خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها برترین زن هست. در طبق این روایت بعضی از علما قائل بر این هستند که فضیلت خدیجه رضی الله تعالی عنها از سایر زنان بیشتر هست. همینطور ما روایت دیگری داریم که از عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، از خود عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، که عایشه میگوید نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خدیجه رو بسیار یاد میکرد، و از اونجایی که من زن بودم و ایشون هووی من به شمار میرفت، اگرچه ایشون قبل از من وفات نموده بود و من دوران ایشون رو در نیافته بودم، اما با وجود این چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این زن بزرگوار رو زیاد یاد میکردن، من به غیرت اومدم و گفتم که یا رسول الله، شما چرا پیرزنی رو که در واقع فکهایش قرمز بودند، یعنی بسیار پیر شده بود و از دنیا رفته، این همه زیاد یاد میکنید؟ خداوند زنانی بهتر از او به توی پیامبر عنایت فرموده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که خیر، خداوند عزوجل زنانی بهتر از او به من عنایت نفرموده است. ایشون زمانی مرا تصدیق کرد که سایر مردم مرا تکذیب کردند و سخنان مرا نپذیرفتند. زمانی ایشون اموال خودش رو در اختیار من گذاشت که مردم مرا از اموال خودشون محروم کردند. در نتیجه طبق این روایت و اون روایتی که ما گفتیم که خیر نسائها خدیجه، بسیاری از علما قائل بر این هستند که خدیجه رضی الله تعالی عنها برترین زن هست. اما در عوض ما روایت‌های دیگری داریم که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که کمل من الرجال کثیر، بسیاری از مردان کامل شدند، ولم یکمل من النساء الا مریم ابنت عمران و آسیه امرأت فرعون. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که مردان زیادی کامل شدند، اما از زنان فقط مریم دختر عمران و آسیه همسر فرعون کامل شدند. و بعدش فرمودن ان فضل عائشه علی النساء کفضل الثرید علی سایر الطعام. پیامبر اکرم فرمودن اما فضیلت و برتری عائشه بر سایر زنان مانند فضل ثرید، یعنی نانی که در آب گوشت خرد شده باشد، بر سایر زنان است. یعنی همان گونه که نانی که در آب گوشت خرد شده بهترین غذای اون روز اعراب به شمار می رفت، عایشه رضی الله تعالی عنها هم بهترین زن به شمار می رود. به هر حال طبق این روایت بعضی ها گفتند که فضیلت عایشه رضی الله تعالی عنها بر از خدیجه بیشتر هست، و این هست که اختلاف نظر پیش اومده.
خب بینندگان عزیز مستحضر هستند که یکی از مباحث اختلافی بین شیعه، سنی و وهابیت بحث امهات المؤمنین و افضلیت امهات المؤمنین، این که کدوم یکی از امهات المؤمنین بر سایر امهات المؤمنین افضلیت داشتند. آیا حضرت خدیجه افضل بوده است؟ آیا عایشه افضل بوده است؟ خب این کارشناس وهابی وقتی که سوال رو پرسید مجری ازش که کدوم یکی از اینها افضل هستند، شروع کرد گفتش که بین اهل سنت اختلاف هست که کدوم یکی از امهات المؤمنین افضل هست بر دیگری. آیا حضرت خدیجه افضل هست یا جناب عایشه؟ ما حالا سوال رو می‌پرسیم این گونه از استاد ابوالقاسمی که استاد ابوالقاسمی چرا اینها نمیان جواب بدن؟ خیلی روک واضح، بالاخره روایت و نصوصی که رسیده واضح و مشخص هست. آیا نبی مکرم اسلام افضلیت حضرت خدیجه رو ثابت کردن در کلام خودشون یا افضلیت جناب عایشه رو؟ و چرا اینکه این آقایون وهابی فرار میکنن از اینکه بخوان پاسخ صریح و واضح بدن به این سوال؟ در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب دیدید شما این آقایون وهابی هر وقت ازشون مثلا سوال میشه یک مسئله شرعی میگه بله مثلا مالکی‌ها اینطور گفتن، حنفی‌ها اینطور گفتن، این درسته. فلان مطلب اینجوری گفته، اینجوری گفته، این درسته. اما اینجا که میرسن که مسئله برتری حضرت خدیجه سلام الله علیها بر عایشه است، سکوت میکنن. دو چند تا قول ما داریم، نمیگن کدوم قول درسته. بحث مثلا فضائل امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب، آقا این روایت در مورد فضیلت حضرت درسته یا غلطه؟ نه ما چند تا نظر داریم. خب آقا چند تا نظر داریم جواب نشد. غدیر خم حضرت پیغمبر رسول گرامی اسلام چی مطرح کردن برای مردم؟ دوستی بوده، یاوری بوده، یا به اصطلاح
اول
الامر بوده و معنی اولویت بوده؟ میگن ما چند تا قول داریم. خب آقا پیغمبر که چند تا معنا مقصود نکرده، مقصود نداشت، یکی بوده. حالا اینجا آقا پیغمبر وقتی فرموده خیر نسائها خدیجه، خیر نسائها فاطمه، خودش هم جالبه آیه کیانی مجری وقتی این روایت رو شنید گیر کرد. خب اگر پیغمبر فرموده برترین زن خدیجه است و برترین زن فاطمه است، خب ثابت میگه پیغمبر فرموده خیر النساء خدیجه، خیر النساء فاطمه. اگر ادامه میداد مستقیم کارشناس این شبکه خود به خود برتری ثابت میشه، پیغمبر فرموده. لذا سریع بحث رو قطع کرد. خب آقا ما از اون طرف هم داریم برای عایشه، بله ما عایشه روایت داریم که مثل آبگوش میمونه که بهترین غذا هاست.
چه استدلال قوی.
پیغمبر فرموده بهترین زن در بهش خدیجه است، بهترین زن فاطمه است. بعد آقای میگن نه، یک نظر دیگری هم داریم که چون عایشه به مثل آبگوشت است دلیل بهترین زنه. دیگه واقعا این استدلال ها استدلال های خنده آوره. درسته ایام مولد و نبی صفه نظر اهل سنت بعد یک مقدار خوشحال باشی، ایام به اصطلاح تاج گذاری امام زمان باید خوشحال باشیم، اما دیگه
در این حد نه.
ما نمیخوایم جو که دروغ سال رو بشنویم. این حرفا چیه میزنید آقا؟ یه مقدار حتی از شبکه خودتون رو سبک نکنید. الان عربستان قدر بشه پول خرج شما میکنه، این کار رو بکنید که پول به شما نمیده،
از دعواتون میشه.
جالب اینجاست آقای صالحی شامی سبل الهدى و الرشاد جلد 11 صفحه 161 میاد میگه قال شیخنا الصواب القطع بتفضیل فاطمه. ما یقین داریم فاطمه برتره از همه. وصحه و صبحی، صبحی هم که این درسته. قال بعض من یعتد به بان عائش، من لا یعتد به ان عائش افضل من فاطمه. بعد گفتن عائشه از فاطمه بهتره. بعد میگه هو قول ساقط مردود و ضعیف. یک قول قولیست که ساقط، اصلا در جهت با ساقطه، ضعیف هم هست. نه دلیل عقلی داریم، لا سند له من نظر ولا نقل. والذین اختاروا، چیزی که ما اختیار میکنیم، و ندین الله تعالی به، و دین اون قرار میدیم، ان فاطمه افضل، فاطمه از همه برتره، ثم خدیجه، بعد خدیجه، بعد نوبت به عایشه میرسد. من فقط نظرات رو عرض کنم. کسایی که اینو تصدیق کردن آقای سهیلی و آقای ابن ابی داود در الروض الانف جلد 1 صفحه 418 تصریح میکنه که حضرت خدیجه و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیهما از عایشه همسر رسول گرامی اسلام برتر هستند. آقای ذهبی ببینید چطور میگه در سیر اعلام نبلا، همه چی رو میاد مطرح میکنه، از شرق و غرب و آسمان و زمین به هم میبافه، اما اینجا که میرسه جلد 2 صفحه 141 وقد جعل الله لكل شيء قدرا، خدا برای همه چیز قدری قرار داده، انزلی قرار داده. شهادت می‌دهیم که او زن پیغمبر در دنیا و آخرت است. از این بالاتر و ان کان للصدیقه خدیجه شأنا لا یلحق، اگر چه خدیجه یک شأنی داره که هیچ کی بهش نمی‌رسه. و انا واقف فی ایتهما افضل، من شک داشتم که عایشه برتر است یا خدیجه، فاطمه زهرا سلام الله علیها که بالاتر هیچی. نعم جزمت به افضلیت خدیجه علیها لامور لیس هذا موضوع، یقین کردم خدیجه از عایشه بهتره، اما نمیگم برای چی.
اینجا حالا جاش
اینجا جاش نیست بگیم. بله تو جلسات خصوصی باشه کسی نباشه که پیغمبر فرمود آقا خانم عایشه من لا عبدلنی الله خیرن منها، خدا از خدیجه بهتر به من نداده. خدا این آقام روایتو خوند. عایشه به پیغمبر میگه چی کار داری به اون پیرزنی که هلاک شده مرده؟ اهانت هم میکنه بعد خدیجه. حضرت فرمان ما عبدلنی الله خیرن منها، خدا از او بهتر به من نداده. چی داری میگه عایشه؟ خب پیغمبر خودش میگه آقا خدیجه از همه بهتر از همه زنها. آقای صفدی در الوافی بالوفایات جلد 13 صفحه 181 برتری حضرت صدیقه طاهره و حضرت خدیجه سلام الله علیه ما بر عایشه. ابن ملقن در غایة السؤل جلد 1 صفحه 232 همین رو مطرح میکنه. در زین الدین عراقی در طرح التصریب جلد 4 صفحه 176 برتری حضرت خدیجه بر عایشه رو مطرح میکنه. ابن حجر در فتح الباری جلد 6 صفحه 447 وقد ورد من طريق صحيح ما يقتضي افضليه خديجه وفاطمه على غيرهما. روایت صحیح داریم که خدیجه و فاطمه از بقیه بهترن از همه زنها. خب آقا خود شما گفته بودید کارشناس رو ما هفته قبل پخش کردیم هر کسی یک روایت صحیح رو بداند و منکر بشه چیه؟
کافر.
کافر میشه. روایت صحیح پیغمبر رو میدونی که پیغمبر فرموده خدیجه و فاطمه از همه بهترن و منکر میشی، چون محبت عایشه همسر پیغمبر در دلت بیشتر از خدیجه است، به اندازه تقوا نیست. به چه دلیل شما می مقدم میکنی؟ پیغمبر میگه اون مقدمه، چرا شما اون که پیغمبر مقدم نکره مقدم میکنید؟ البته من عرض کنم حالا همین هفته ما پخش نکردیم دیگه، یکی از همین کارشناس اومده که بله در زمان جاهلیت هند هم یک زن بسیار پاکدامن بود. اصلا مثال میزدن هند رو برای پاکدامنی. هند جگرخوار که ضرب المثل بود برای فحشا، به نظر اینها میشه مثال پاکدامنی.
ملاکشون دیگه مشخص میشه.
دیگه ملاکا مشخص میشه چیه؟ این آدم ها همه چی رو محب یزید و معاویه است دیگه. بعد بگه تو جنگ ها معتلی اشتباه کرد، معاویه کار درست انجام داد. امام حسین اشتباه کرد، یزید کار درست انجام داد. هند جگرخوار هم مثال پاکدامنی بوده. گفتش که در محله ما یک کچل بوده که میتونن زلفو اینا همینطور هست، هرچی کچل پیدا میکنه ازش زلفو میسنن. در ابن حجر در فتح الباری جلد 7 صفحه 105 برتری حضرت زهرا بر عایشه رو میگه. در جلد 7 صفحه 134 برتری حضرت خدیجه بر عایشه رو میگه. لاجرم کانت افضل نسائه، قطعا خدیجه برترین زن پیغمبر بوده. سبکی در فتح الباری جلد 7 صفحه 109 از اون نقل میکنه که خدیجه فاطمه سپس خدیجه و بعد نوبت به عایشه میرسه. بعد میسه و خلاف و شهید بله مخالفت هم کردن، ولیکن الحق احق ان یتبع، ما دنبال حق بریم. یعنی شبکه کلمه همون زمان آیف ابن حجر گفته شبکه کلمه در حق به شما نمیگه. در جلد 7 صفحه 135 میاد برتری حضرت صدیقه طاهره و حضرت خدیجه سلام الله علیه ما رو بر عایشه مطرح میکنه. میگه سند صحیح داریم که برترین زنان پیش خدیجه و فاطمه و مریم و آسیه هستند. هذا نص صریح لا يحتمل التأويل، روایت رو که آقای هاشمی قابل بر تأویل نیست. آقای کیانی، آقای ترجابی، بازی نکنید با دین. باز در جای دیگه در جلد 7 صفحه 139 خیلی قشنگ میاد میگه که وسئل السفکی قال احد ان احدا من النساء النبي صلى الله عليه وسلم غير خديجه واجه افضل من فاطمه فقال قال به من لا يعتد بقوله، کسی میاد بگه عایشه بر خدیجه و فاطمه بهترن؟ نه اصلا قبول نیستش. بعد فرمود که هر کسی بیاد بگه اینا رو مقدم کنه قول ساقط مردود. باز در جای دیگه میگه الذي نختار و ندين الله به ان فاطمه افضل ثم خدیجه ثم عایشه. ابن عربی گفته لا خلاف في ان خدیجه افضل من عایشه، اجماعی است. زکریای انصاری میگه با سند صحیح داریم که خدیجه و فاطمه برتر هستند. حسن المطالب جلد 3 صفحه 103. باز صالحی شامی در سبل الهدى و الرشاد جلد 10 صفحه 326 همین رو میاد میگه. شربینی در مغن المهداد جلد 3 صفحه 124 همینو میگه، برتری حضرت خدیجه بر عایشه. جالب اینجاست از مالک ابن انس نقل کردن، فتاوی الرملی جلد 6 صفحه 172. ملا عری قاری مرقات المفاتیح جلد 10 صفحه 403 میگه روی عن ابی حنیفه ان عایشه بعد خدیجه افضل النساء العالمین. عایشه بعد از خدیجه افضل است، نه هم رتبه خدیجه نه قبل از خدیجه، عایشه بعد خدیجه. خیلی جالبه. بعد میاد میگه ابن حجر گفته فاطمه افضل من خدیجه و عایشه بالاجماع. فاطمه که ابن حجر گفته از همه برتر اجماعیه، ثم خدیجه ثم عایشه. سیوسی هم همین رو گفته، مرقات المفاتیح جلد 10 صفحه 403. جالب اینجاست در کتاب بله از تفسیر آیه مراوی میگه، میگم بر ما مخفی نمانده از خلاف این قضیه، لکن اذا جاء نهر الله بطل نهر العقل. وقتی که یک راهی از جانب خدا باز شد و به ما نشون داد کی برتره، دیگه سراغ عقلمون نمیریم، حالا عایشه اینطور بوده چنین چنان بوده.
من.
یک عبارت خیلی عجیبی هم آقای منابی در سیرت نساء العالمین داره جلد 148، میگه وقتی صبحی استدلال کرد بر برتری حضرت زهرا روایت رو آورد، لوضوح ما قاله الصبحی تبعه علیه المحققون، چون حرفش خیلی واضح بود، پیغمبر صریح گفتن در لفافه نگفتن، لذا همه محققین منش تبعیت کردن. مورد بعدی آقای آلوسی در روح المعانی جلد 3 صفحه 56، خیلی عجیبه، میاد میگه یه عده گفتن نه شاید عایشه از فاطمه برتر باشد، چرا؟ چون پیغمبر گفته خود و شد ترهی دینکم من حمیرا، نقل شده که پیغمبر فرموده یه مقداری از دینتون رو از حمیرا بگیرید. میگه این که نشد دلیل؟ خیلی عجیب. میگه واقعا این حرفش رو بعد با طلا نوشت آلوسی رو. میگه چرا؟ چون ممکنه پیغمبر میدونست فاطمه زهرا سلام الله علیها بعد از پیغمبر زنده نمیمانه، لذا فرمود اگر زنده میموند می فرمود خودو کل دینتون من از زهرا، تمام دینتون رو از فاطمه زهرا سلام الله علیها بگیرید. اگه پیغمبر فرموده یه مقدارش رو از عایشه بگیرید، می فرمود کلش رو از فاطمه بگیرید.
واقعا جالب فهمید.
این حرفو واقعا بعد با طلا نوشت در تفسیر روح المعانی آلوسی. بعد میاد میگه به فرضم پیغمبر نگفته باشه، مگر نفرمود انی ترکت فیکم الثقلین؟ مگه پیغمبر نفرمود؟ خود آلوسی میگه، میگه مگر نفهمود انی ترکتو فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی کیفلا و فاطمه رضی الله تعالی سیدت و تلک الاطرت، فاطمه بزرگ این اطرته. اگه بناباشه یه مقدار از دین رو از عایشه گرفت که حالا بقیه هم قبول نداشتن، کلش رو بعد از اطرت گرفت، این چه استدلال هایی شما میارید؟ بنابراین هیچ استدلالی خود اهل سنت برای برتری عایشه بر حضرت خدیجه و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها ندارن،
اما
بله به جز این روایت آبگوشتی. حالا ببینیم روایت چیست. اگر اتاق فرمان تصویر محترم من لطف بکنن، صحیح مسلم جلد 4 صفحه 1886، باب و فضائل خدیجه ام المؤمنین. خوب دقت کنید، اونایی که میگن کتابای ما بهترین کتابه، اینجا رو خوب دقت کنید، من 1 میلیارد جایزه میدم، اگرچه بعد یه 40 سالی تو این شبکه با کار کنید، 50 سالی کار کنید تا بهش 1 میلیارد برسه.
آیا بر مثلا اگر بدم به دکورشون شبکه کلمه میشه؟
بله اگه بدم صاف میشه. باب و فضائل خدیجه ام المؤمنین، خب روایت 24-30، روایت 24-31 عن ابی موسی، خوب دقت کنید. قال رسول الله کمل من الرجال کثیر، خیلی از مردا کامل شدن، اما از زنها غیر از مریم و آسیه کامل نشدند، و برتری عایشه بر سراسایر زنان مانند برتری آبگوشت است بر سایر غذاها. چه اشکالی داره روایت؟ آقا این باب کیه؟ حضرت خدیجه. اسم حضرت خدیجه رو تو این روایت به من نشون بدین.
جایزه 1 میلیاردی داره دیگه.
اسمش رو تو این روایت نشون بدین. کجاست؟ باب خدیجه، دومین روایت اسم حضرت خدیجه روش نیست. چشمندی هم نکردیم، تمام نسخه های صحیح مسلم فعلیتون رو بگردید ببینید چیه. اما ما گشتیم یه جای دیگه پیداش کردیم. متشکرم فرما. اون جایی که ما پیدا کردیم الان آقایون جرأت نمی کنن به شما نشون بدن، اما ما به شما نشون خواهیم داد این تصویر رو. این برای اون دوران به صورت جوانی ماست که می رفتیم دنبال تحریفات در کتب اهل سنت. المستدرک علی الصحیحین جلد سوم دار الکتب العلمیه بیروت لبنان. میاد در اینجا دقت کنید صفحه 168 کتاب و معرفت الصحابه روایت رو میاره، میاد میگه چی؟ هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجه. انما تفرد مسلم، مسلم روایتی آورده، راویش کیه؟ ابو موسی. روایت چیه؟ خیر نساء العالمین اربع،
چهار نفرن.
خب اون چهارتا کیان؟ برگردیم به روایت صحیح مسلم. کمل من الرجال ابی موسی، شما اگر خیر نساء العالمین پیدا کنید صحیح مسلم جایزه میدم به شما دوباره. کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء غیر کی بوده؟ اربع، غیر از چهار نفر. خدیجه، فاطمه، مریم و آسیه. لذا آقای مسلم در باب فضائل خدیجه آورده این روایت رو. اما اون نادانی که اومده تحریف کرده حواسش نبوده این روایت باب فضائل حضرت خدیجه است.
فراموشکار.
و بعدش هم چی آورده تهش؟ بله، چون که اونا کامل کامل هستن، حالا ببینیم سراغ پایین تر از اونا. چون نگفتی که کمال من نزا پنج تا خدیجه، فاطمه و به اصطلاح عایشه و آسیه و مریم، گفت چهار، اون چهار تا کاملن. حالا ببینیم سراغ غیر کاملا. تو غیر کاملا بله یه آبگوشتی هم هست که حالا ما همین آبگوشت هم قبول نداریم، اینا دروغایی که اینا میبندن. پیغمبر اصلا معقول نیست تشبیه کنه به آبگوشت.
اگر یک شیعه همچین تشبیه رو به کار ببره،
بله ما بگیم حضرت ام المؤمنین عایشه آبگوشتی است یا مطعم آبگوشت داره، نعوذ بالله. یا پیغمبر میگه آ زن من خیلی لذیذ است، بشم شفی قبول میکنه، اهانت نیستین. آقا میگه بله لذیذترین غذای عرب چی بوده؟
آبگوشت.
آبگوشت بوده. پیغمبر میگه بله عایشه همسر من خیلی لذیذه ها. غیرت پیغمبر اجازه میده همچین حرفی بزنه؟ حیا نمیکنید از این روایتی در فضیلت عایشه همسر پیغمبر میارید؟ این تهیجو که ما قبول نداریم هیچی. تا اینجاش هم شما چیکار کردیم؟ تحریف کردیم. ابو موسی چهار نفر گفته بوده، دو تاشو شما انداختین. چرا؟ چون در باب حضرت خدیجه است. اگر تونستن تو این روایت اسم خدیجه پیدا کنن، من بهشون جایزه رو خواهم داد. خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از استاد ابوالقاسمی. خب واقعا باید گریه کرد بر مظلومیت نبی مکرم اسلام و حضرت خدیجه سلام الله علیها، که برای یکی میان اینجوری فضیلت تراشی میکنند، اینطوری خرابکاری میکنند، در مقابل یک ام المؤمنین دیگر که حضرت خدیجه باشد میان اینجوری سانسور میکنند و تحریف میکنند روایات رو. حالا من نمیدونم، حداقل کسی که میخواد این روایت رو تحریف کنه اسم حضرت خدیجه حذف نکن، اون اربع رو بکن خمس، بکنش پنج تا، بعد جناب عایشه رو هم بیار وسط. چرا حضرت خدیجه رو حذف میکنی از اون روایت؟ این دقیقاً کینه توزیشون رو نسبت به نبی مکرم اسلام و هواداران امیرالمومنین نشون میده. بریم کلیپ بعدی رو ببینیم، کلیپ شماره 267، بعد در خدمت استاد یزدانی خواهیم بود.
دقت میکنید آقای کیانی؟
لا حول ولا قوة الا
بالله. یعنی مشرکان مکه چنان که در قرآن کریم هست، و اذا غشیهم موج کالظلل دعوا الله مخلصین
له الدین
فلما نجاهم الى البر فاذا هم. حالا ببینید که در مشرکان در دریا، و اذا غشیهم موج کالظلل دعوا الله مخلصین له الدین، اینجا حداقل مشرکان به الله پناه می‌بردند، الله را به یکتایی می‌خواندند. اما متاسفانه دست پرورده‌های ابن سبا و دین قلابی و جعلی ابن سبا، شیعیان رافضی، متاسفانه مردم را به گونه‌ای ملوث و منحرف کردند و چنان ویروس شرک را در فکر و مغز و عقیده اینها تطبیق کردن که حتی در اون شرایط هم اینها الله را نمی‌شناسند، یعنی از مشرکان مکه هم چند گام جلوتر رفتند. در اول سوره زمر وقتی جایی که ما می‌خوانیم که بهانه مشرکان را چرا اینها را می‌خوانید، می‌گویند که ما نعبدهم الا یقربونا الی الله زلفا، می‌گویند که اینها در واقع ما را به الله نزدیک می‌کنند، چون که ما را به الله نزدیک می‌کنند ما اینها را می‌خوانیم. یعنی اونها در واقع هنوز از مشرکان عصر ما بهتر بودن. چرا؟ چون فقط به این وسیله اون بت‌های خودشون را به الله نزدیک می‌کردند. اساس یعنی هدف نزدیکی به الله بود. اما در دین جعلی و متأسفانه منسوب به اسلام شما ملاحظه بکنید، آقایی امامه بر سر دارد و لباس روحانیت بر تن دارد، ادعای نمایندگی خدا دارد، چی میگوید؟ میگوید که آقای قزوینی را عرض میکنم، میگوید من قبل از این که متولد شوم امام رضا میدانسته که من کی متولد خواهم شد و کی پیش او خواهم آمد، چه حاجتی از او خواهم خواست و او حاجت مرا برآورده میکند. آیا به نظر شما مشرکان عرب چنین ادعایی کردن؟ آیا به نظر شما امروز هندوهای مشرک، بوذی‌های مشرک در ژاپن و در کره، در جاهای دیگر، یا بت‌پرستان به اصطلاح کاملا جنگلی در آفریقا، در کشورهای آفریقا، ساحل آج و نیجریه، در اینجاها، آیا واقعا اونها چنین عقیده‌ای دارن؟
خب بینندگان عزیز ملاحظه فرمودن که این آقای چارگافیان اومد یک توهینی رو کرد به حضرت استاد قزوینی. البته این توهینش برای اولین بار نبود، قبلا هم ما این توهین‌ها رو دیده بودیم، از این بدتر هم از ایشون شنیده بودیم. خب بالاخره در خود شأن و شخصیت خودشون ایشون داره صحبت میکنه در خصوص حضرت استاد قزوینی. استاد یزدانی ایشون اومد ادعا کرد که آیت الله قزوینی از مشرکان زمان جاهلیت هم نعوذ بالله مشرک شرکشون قوی‌تر هست و مشرک‌تر هستن ایشون. پاسخ شما رو میشنیم در این زمین.
خب متاسفانه این عادت همیشگی این آقاست که همیشه متاسفانه بی ادبانه حرف میزنه و این حرفا رو دفعه اولش نبوده، ولی خب دیگه این دفعه خیلی دیگه ایشون بی ادبیشون برحال زیادتر بود. و من فقط یک آیه در جواب ایشون میخونم، اگر صفحه مونیتور بندر نشون بدم، صفحه مونیتور بندر امکانش هست نشون بدم. سوره نساء آیه شماره 51 خداوند می‌فرماید: الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا. ببین خداوند چقدر واضح و چقدر صریح و آشکار این آیه رو اینجا میگه و چقدر دقیق تطبیق میکنه بر همین آقای نسل امروزی ما. چقدر دقیق. آیا نمیبینی؟ آیا ندیدی کسانی رو که یه خورده قرآن بلدن، قرآن بلدن بخونن، گاهن اشتباه میکنن ولی بلدن قرآن بخونن، یه چیزایی از قرآن بلد هستن، اما یؤمنون بالجبت و طاغوت. دیگه چون به هر حال توهین زشتی کرده بود، من دیگه دارم اینو براش میخونم. کسانی که این آقا کسانی هستن که به جبت و طاغوت مؤمن هستن و ایمان دارن. کار بعدیشون چیه؟ به اونهایی که کافر هستن میگن شما از اون مؤمنان هدایت یافته تر هستید، و به این مؤمنان میگن اون کفار از شما
بهتر
هستن، هدایتشون بیشتر هست، اونا آیاتی میخوندن، نمیدونم در کشتی اینجوری میگفتن، ولی شما در همون کشتی هم اگه گرفتار بشید یا امام رضا میگید. ببینید چقدر خدا دقیقا پیشبینی کرده، چون به هر حال قبل از اون کسان این بر حال این اهل کتاب که دیگه به جبت طاغوت دیگه مؤمن نبودن، اصلا جبت طاغوت رو شاید نمیشناختن.
بله
میشناختن، سالها دیگه خیلی پیش بینیشون قوی باشه، اصلا نمیشناختن جبت طاغوت رو. اینا کسانی هستن که بعد از اسلام آمدن و بعد از سقیفه به جبت طاغوت ایمان آوردن و بعد این حرفا رو دارن میزنن. این دیگه جواب حتما، اگر غیرت داشته باشی این جواب برات کافیه و برات
بس هست. از مردم دفعه بعدش هم جالبه.
اولای کلذین لعنهم الله و من یعنی دیگه
برحال لازم نیست. هم لهم نصیب من الملک فاذا لا یعطون الناس نقیرا. اگه اینا قدرت دستشون بیاد یک قرون به کسی نمیدن.
یه هسته خورما
یه هسته خورما به کسی نمیدن. با قول دادی چند سری ما همه رو جواب دادیم. بعدش هم کرده نمیده.
حالا آیات بعد قبلش همش خیلی جالب است، ولی فقط من میخواستم روی این تکیه کنم که این آقایی که به جبت طاغوت مؤمنه و میاد به استاد ما به حضرت آیت الله قزوینی این توهین رو انجام دادن و این توهین رو کردن، اینم جوابت دیگه. حالا قضاوت رو میذارم به عهده بینندگان در خدمتتون.
بله خیلی متشکرم.
حالا چون وقت کم هست من جواب زیاد هست، ولی خب دیگه به همین آیه بسنده میکنیم
بینندگان عزیز. اما قبل از اینکه بریم سراغ تماس و شنونده صدای شما باشیم، استاد ابوالقاسم یک مناظره انجام شد، باز هم اون مطلب رو تکرار میکنیم با آقای نصیر آل‌البیت، که یک مناظره تاریخی شد دیگه. بالاخره اینها فکر کردن دیگه توی بحث امامت و غیره و زالک حالا خیلی نتونن کاری بکنن، توی توحید دیگه میان شیعه رو گیر میاندازن. مناظره رو تدارک دیدن با شما در پالتاک. حالا باز هم ما طبق قبل بپرسیم ببینیم چی شد این مناظره.
الحمدلله عربیش که این هفته پخش شد، یک قسمتش یعنی از یک شنبه که برنامه خود بنده از عربیش پخش شد و فارسی هم انشالله زیرنویسش تقریبا آماده شده و به زودی انشالله پخش خواهد شد.
انشالله چون بینم دیگه خیلی مشتاق.
عربیش دیگه شروع کردیم دیگه، یعنی عربیش کامل پخش دیگه وعده رو ما عملی کردیم و عربیش الحمدلله پخش شد. ببینیم شبکه‌های وهابی به سال و صفا که دیگه بزرگ وهابی ها هستن در شبکه عربی، اونا جرات پخش کردن این مناظره دارن یا خیر. البته خودشون که جرات حتی اومدن به مناظره دوم در مورد امامت ولایت نداشتن. حتی جرأت نکردن در موضوع ولایت امامت وارد بشن. همون اولیش هم ببینیم جرأت میکنن پخش کنن که چه چیزهایی در توحیدشون دارن و چه اشکالاتی به شیعه میگیرن و جوابش چیست یا خیر.
خیلی متشکرم از استاد ابوالقاسمی. استاد فرمان فقط لطف بکنه به من بفرمایید ببینیم که الان بعد تماس رو بشن یا یک میان برنامه ببینیم. خب بریم یک میان برنامه ببینیم، بعد از اینکه برگشتیم شنونده صدای شما خواهیم بود.
غیر از علی که خوند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباس محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. علی 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 شیری که سر گرفت به امر و به دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست. علی 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 مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست، مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست، با قصد به منبر نبوی کس خلیفه نیست، با قصد به منبر نبوی کس خلیفه نیست. علی 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 علی
خب عرض سلام مجدد داریم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمندی که تا این لحظه بیننده برنامه خودتون بودید. الان نوبتی هم که باشه نوبت شنیدن صدای گرم شماست. نفر اول جناب آقا مهدی از آران و بیدگل از شهر کاشان از شیعیان گرامی. آقا مهدی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و موجی محترم سلام عرض می‌کنم. همچنین حاج آقای ابوالقاسمی و حاج آقای یزدانی دو بزرگوار عزیز از افتخارات دنیای تشیع.
بفهمید.
بعد از آموزه من یه پیشنهاد داشتم خدمت برنامه شما. حتی تو شبکه ولی تو این برنامه که نمیشه. از آموزه شما من این مسائل که از کتاب های اهل سنت شما مثلا نقل میکنی به صورت کلیپ نوشتاری مثلا تو بخش های دیگر شبکه ولایت که مثلا گنجونده بشه که به حساب مردم بیشتر آشنا بشن با اون احادیث و چیزایی که خودشون دارن نقل میکنن.
یعنی توی صفحه نوشته بشه احادیث متوجه
نشده که بله مثلا شبکه های وهابی هستن به صورت کلیپ های نوشتاری احادیث شیعه رو حالا به صورت من نمیدونم از کجا میارن مینویسن یا یا مثلا متنای قرآنی جواب میدن به صورت همونجا من هم احادیثشون نوشته بشه و هم جوابایی که مثلا عزیزان میدن به این مطالبشون مثلا نقل بشه.
چشم انشاءالله که
حالا ما یه نفر جدیدی پیدا کردیم از دوستان اومده کمکمون که تدوینگر خوبی هست انشاءالله به ایشون پروژه میدیم و ایشون اگر تکمیل کردن حتما پخش خواهیم کرد.
چشم.
بعد یه صحبتی من با عزیزان اهل سنت داشتم از برنامه شما.
بفهمید.
خیلی از عزیزان اهل سنتی برنامه شما را چون من مرتب پیگیری میکنم چه اون بحث سوال جواب که ساعت دو تا ساعت سه پخش میشه و همین برنامه چیز هست مثلا وقتی میاد رو آنتن بیشتر سعی میکنن از مثلا خرابکاری ها یا مثلا چیزایی که احادیثی که علیه مثلا جناب عمر هست جناب ابوبکر هست یا جناب عایشه هست مثلا بیشتر به قول گفتنی طرف اونا رو بگیرن تا طرف حق یا مثلا طرف رسول اکرم ها مثلا ارزم حضورت که ما میگیم که به قول گفتنی وقتی دارن برنامه رو تماشا میکنن وقتی شما دلیل میاری میان رو قرآن رو قرآن دلیل میاری میان رو احادیث یعنی همیشه یه گریزی دارن. ما پیشنهادم به عزیزان اینه که به قول گفتنی یه خود منصفانه تر و یه خود عاقلانه تر بزن مثل همین حدیثی که الان گفتی من واقعا هنوز همچین حدیثی مثلا نشنیدم. باور کن یه چند ده دقیقه یه رو بیداشتم میخندم این حدیث آب گوشتی من گفتم چه توهین بزرگی اول به رسول گرامی اسلامه واقعا مثلا پیغمبر ما اصلا بیان میگن شکم پرسته که مثلا زنشو به قضا تشبیه کرده. حضرت اصلا واقعا من جدا همچین جوکی هنوز من نشیدم یعنی قد خندیدم اصلا این برنامه شونی دیدم که مثلا آقای ترشاوی یکیه نمیدونم داشت
میدونم
حالا اون کروبرایی که یعنی نشسته من اتوشو نمیدونم و من به قول اصلا من خجالت نمی کشم حدیث ها میگه و میان به احادیث شیعه هم مثلا توهین میکنن احادیثی که به قول نه دلیلی دارن نه شناختی دارن اصلا فقط ما رو فقط مشرک میدونن. از من بوزد که هیچی دیگه تشکر میکنم از برنامه خوبتون وقتتون هم نمیگیرم و دست شما عزیزان از راه دور میبوسم. خدا حافظ شما.
خیلی متشکریم از آقا مهدی خدا حافظ شما باشه. تماس بعدی آقای رضایی عزیز از کرمانشاه از عزیزان اهل سنت. آقای رضایی سلام علیکم و رحمت الله. آقای رضایی
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خسته نباشید.
زنده باشید انشاءالله. بفرمایید.
من یه سوالی از آقای ابوالقاسمی داشتم.
بفرمایید.
میگه آقای ابوالقاسمی میگه آقای مولانا آقای حیدری توهین میکنه.
به آقای حیدری توهین میکنه.
یه روایت میاری از کتاب اهل سنت توهین میکنی. ولی یا اگرم یک چیزی از حدیث بیان میکنی پنام میبری به اهل کتاب اهل تسنن. یه حدیثی پیدا میکنی توهین میکنی بگی اینا وهابی هست.
آقای رضایی
کلمه وهابیه.
درسته. آقای رضایی توهین کردن کار بدیه.
آقای یزدانی از خدا گواه من از اوایاری بسره.
آقای رضایی
یه سوال از شما دارم. آقای رضایی
خلیفه دوم من میگم
آقای رضایی آقای رضایی،
حضرت علی،
آقای رضایی،
آقای رضایی نذارید دیگه ما شما از آقای مولا زاده بدتری گوش نمیدید. آقای
رضایی یه لحظه، یه سوال از شما. اگر کسی بگه در کشته شدن خلیفه دوم باید جشن گرفت، این آدم سنیه؟
جان؟
کسی بگه وقتی خلیفه دوم کشته شد باید جشن گرفت، این سنیه؟
من این نش دیدم.
خب پخش کردیم، ما برنامه شب پخش کردیم دیگه.
برنامه امشب
همین بخو دوست عزیز، بعد شما میگید بهم چه بگیم وهابی؟
فردا تکرار شد.
شما تکرار برنامه رو ببینید. همین آقای حاجی میگه کشته شدن خلیفه دوم باید جشن گرفت و ما جشن میگیریم.
من آقای ابوالخاتمی.
جان.
من آی هاشمی هم قبول ندارم.
خب ما داریم همون رو نقل میکنیم دیگه، چه فرق میکنه؟ تو ما میگیم اونا وهابی هم میگیم نه قاشم میگیم وهابی.
من آی هاشمی هم قبول ندارم. از وقتی که قبول ندارم با آقای ملازده کیه؟
آقای رضایی، آقای رضایی عزیز
یه برنامه ای داشتن، اونم یه توهین هایی کردن یک دیگه.
بله.
از ملازده قبول داری شما؟
ملازده را قبول داری؟
من یه خواهش دارم از شما آقای ابوالخاتمی، توهین نکنی بعد.
والا ما توهین نمی کنیم. اگر اینها نقل اونایی که در کتابای شما توهین باشه، خب خودتون به خودتون توهین کردید.
بابا من
یه کسی دوست عزیز یه کسی یه چیزی گفت جلوش نگاه میکرد، گفت اه چقدر بد قیافه است. بهش گفت ببینم نه، گفت آینه گفتی به صورتت میگه بد قیافه است.
آقای ابوالخاتمی
این آینه است، این عکس نیست، میگه چقدر بد قیافه است. ما رو بعد خودت داری میخونیم. اگر اهانت خودتون اهانت کردیم.
آقای ابوالقاسم
جان بفرمایید.
حالا یه حجت اسلامی باید یه حدیثی بیان می‌گوری از خنده و زخم. اینا باید این کارا برای شما خیلی زشت خدا گواه.
آقای رضایی یه سوال از شما پرسم. خدا وکیلی پیغمبر اگر بگه من زنم ام صاحب گوش دوست دارم، شما خندت نمیگیره؟
من اینو قبول ندارم.
خب بخاطر بخاری مسلم اومده. خنده آور نیست این روایت؟ بعد میگه خب دست شما در نکنه. اگه چرا میخندی؟ دست شما در نکنه. خب تو بخاری مسلم اومده، ما نرم میکنیم خنده اونم میگیره، چرا نخندی؟
آیا خب آیا ابو قاسمی حدیث صحیحه؟
تو بخاری و مسلم اومده. فبا ها اشهال النساء کفت فرید علی اصحار طعام، همین کارشاز وهابی هم خوند.
خب چیز سند داره؟
تو بخاری و مسلم شما یه سند داره؟
آیا رضایی
سند حدیث بخاری
با خود بله هر چی صحیح حدیث بخاریه به طبق عقیده اهل سنت صحیحه و طبق اعتراف آقای سجودی، آقای حیدری همشون گفتن تمام روایات صحیح بخاری و مسلم رو صحیح میدونن. خود آقای سجودی اومد گفت
اگر صفحه مونیتور من نشون بدی، من از صحیح بخاری این روایت رو نشون میدم به بیننده عزیز. جناب آقای رضایی ببینید صحیح بخاری جلد 3 صفحه 1252 و این فضل عایشه علی النساء کفضل الثرید علی سایر طعام. فضل عایشه بر دیگر زنها مثل فضل آبگوش هست بر دیگر زنها. صحیح بخاری جلد 3 صفحه 1266 بله اینم باز قال النبی فضل عایشه علی النساء کفضل الثرید علی سایر طعام. جای سوم از صحیح بخاری باب فضایل عایشه باز همین روایت آمده که فضل عایشه علی النساء کفضل الثرید علی سایر طعام. جای چهارم باز در صحیح بخاری. جای پنجم باز در صحیح بخاری. جای ششم در صحیح بخاری. جای هفتم صحیح مسلم. هشتم صحیح مسلم. نهم صحیح مسلم. 9 جا از صحیح بخاری مسلم اومده. یک روایت در 9 جا از کتاب صحیح بخاری آمده که فضل عایشه علی سایر نساء کفضل صحیح علی سایر طعام.
بله. آقای رضایی.
جانم.
آقای رضایی میشه که سوال از شما بپرسم خیلی ساده 2 تا 4 تا.
بفرما.
شما عایشه رو مادر خودتون میدونید، ام المؤمنین میدونید یا نه؟
بله.
خب حالا این بحث رو بذاریم کنار، اگر پدر شما در جمعی که مهمون دارید برگرده بگه که همسر من یعنی مادر شما مثل آب گوشته، شما چه عکس‌العملی نشون میدید؟
قبول نداریم. ما این
قبول نداری؟ خب علتی دارید برای قبول نداشتنش؟
ما این حدیث قبول ندارم.
باش حالا دیگه، مگر اینکه شما حالا یک ایراد رجالی بتونید به این وارد بکنید یا بالاخره یک مناقشه. چون ببینید آقایونی که اومدن نشستن اونجا، آقای ترشابی که نشسته اونجا، یک دوری صحیح بخاری ترجمه کرده، کامل تحقیق کرده در موردش، کارشناسای دیگه همینطور، اینها ایرادی نگرفتن، خودشون میان به عنوان فضیلت نقل میکنن. حالا شما میگید ایراد میگیرید به این روایت، ادلتون اگر میتونید بفرمایید. حالا اگر امشب نمیتونید سایر شبها در برنامه تلویزیون آزاد بیاید بخواد بگید آقا به این دلیل این سندش مشکل داره و من این روایت رو قبول ندارم.
متشکرم.
ممنون شما هستید. ممنونم از آقای رضایی عزیز. خب اتاق فرمان بفرمایید. تماس بعدی
باشه، این بار هم از آقای رضایی هستیشون از اصفهان از شیعیان گرامی. آقای رضایی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم جناب آقای حسینی بزرگوار عزیز.
زنده باشید ان شاء الله. بفرمایید.
آقای حسینی بعد از اون با یه تماس گرفتم گفتم بله. آرزو داشتم. الحمدلله آرزویم به برآورده شد.
بله خدا رو شکر که ما هم
ولی آقای یزدانی یه درول مسئله دارن ما ازش یاد گرفتیم میگن استیلو و کارو به اون استیلو نذار. رضایی با اون رضایی دو تا رضایی از ما هم فامیل هستیم ولی ما از اون فاش نیستیم جالب بود صحبت می‌کردن.
بله.
معذر شریفتون هستم که آقای حسینی و جناب آقای ابو از آقای یزدانی بزرگوار من اخیراً خیلی سعی کردم با شبکه ولایت از 20 روز قبل تماس بگیرم و نیاز شدید داشتیم خمینی شهر برای یه موضوعی که در مدرسه حضرت عمار علیه السلام ما دو شب حمایش گذاشته بودیم و هر که ما سعی کردیم که با این شبکه تماس بگیریم نیاز به سوی آقای ابو القاسمی در راستنی که تو برنامه یه تریبون آزاد یه مقداری ما رو یاری بکنن متاسفانه نتونستیم و یه برنامه هم اخیراً ایشون نیم ساعتی بود نفس رو به ساعتی بود در فضایل حضرت عمار علیه السلام صحبت کرده بودن پخش شد ما فقط دقایق و شاید ثانیه های آخر شدید ما هر دیگه تواضع کردیم که آیا میشه که ما مجدداً برای اون پخش بکنن اینا ما استفاده بکنیم نشد و حالا متعاقب اون قضیه اخیراً یکی دو روز هم که خیلی سعی داشتم زنگ بزنم به این از راه تریبون آزاد اولا من راضی به این برنامه تریبون آزاد بعد از اون خدمت آقای حسینی عرض کردم گفتم که این برنامه‌ای که ما از شبکه ولایت دیدیم این برنامه‌ای که اخیراً ارائه میدید برنامه غنیه واقعا خیلی عالی شد این مسئله تریبون آزاد و نبوغ و استعداد این مدیران این برنامه که میام تو جلسات اینا صحبت میکنن واقعا اینا استعدادهای درونیشون خیلی شکوفا شد
بله.
میدونی خوب شد که ما اصلا ببینیم چه بزرگوارانی هستن و چه شخصیت هایی و چقدر الحمدلله اینا احاطه دارن بر علوم جمع الجمع و الحمدلله اطلاعات خارجشون اما آقای حسینی بزرگوار پریشب رو بپذیرید از ما این گله را که راجب به حضرت عسکری صلوات الله علی مولانا امام حسن عسکری که واقعا صدای قربت این بزرگوار بشید شبکه ولایت برای حضرت برنامه گذاشته بود اما برنامه حضرت هم خیلی غریبانه بود کارشناسی که اون شب برنامه اجرا داشتن خیلی ضعیف چیز کردن
آقای رضایی عزیز ببینید الان برنامه کلمه طیبه است حالا اگر بحثی در مورد وهابیت دارید مطرح بفرمایید خب برنامه مجزایی در شبکه ولایت هست برنامه با شما که آقای کیانی زحمت کشیدن تدارک دیدن این برنامه رو اگر بحثی انتقادی در خصوص برنامه جانبی مثل این موضوع دارید اونجا مطرح بفرمایید یا اگر انتقادی دارید مانند این انتقادی شما مطرح فرمودید میتونید از طریق پیامک این انتقاد خودتون رو منتقل بکنید یا تماس بگیرید با شبکه و اینطور
اصلاحی
تیلون عمومی نباشه من شما
این مسئله رو اجازه بدید مسئله به این آقای کریمی از محمود کریمی از اینجا منتقل کنم که آقای محمود کریمی ماشاءالله شما اون برنامه های زیبا رو تو محرم برای آقای سید و شهرها با اون جمعیت های اونچنانی میگذارید خب یه برنامه برای حضرت عسکری صلوات الله علیه تدارک دیدید که هر وقت شبکه ولایت یه چیزی بعد مرزی سرایی شما راجع به حضرت عسکری صلوات الله علیه پخش میکنه توی البرو باشد نوهوایی توی پرباری باشد حالا من محضرتون عرض کنم که جناب آقای حسینی بزرگوار امروز بعد از برنامه آقای عباس دیدم ماشاءالله دیدم چه لباس فاخری پوشیده است و حضرت شما هم الحمدلله امشب به نام عید الحمدلله یه ساز و برگی به خود گرفته هم از آقای ابو قاسمی و هم از آقای یزدانی خدا بزرگ همه تون حفظ کنه که به نام این روز اما این به سنت آقای امام عسکری صلوات الله علیه و احمدی در این روز محضر حضرت رسیدم دم حضرت ترغیب کردن به لباس فاخر پوشیدن اما فریدوش رو شما یه مقداری حالا به عنوان حضرت میلاد حضرت مهدی از الله تعالی فرج شریف چیز جشن چیزش میذاری جشن تازگذاریش آیا جناب آقای ابوالقاسمی بزرگوار این موضوع تازگذاری که حالا ما اصلا تازگذاری اینا که اصلا از مسئله گذشته بوده همچه خاطره خوشی نداریم آیا انتصابش نسبت به حضرت مهدی واجای زیباز و آیا اگر بخوایم این مسئله رو قوتش بدیم خب هر امامی که از ما ظهور میکرده امام بعدی که میرفته از امام بعدی ظهور میکرده خب امامتش یه حالت اینجوری داره چرا فقط برای حضرت مهدی این مسئله را ما
آقای رضایی عزیز ما این رو انشالله حتما مطرح میکنم استاد گرامی آقای ابوالقاسمی سوالتون رو مطرح فرمودید و ازش دفاع خواهد کرد قطعا ما هم که اینجا رو حرفی رو که میزنیم بنده هم که شروع میکنم قطعا در موردش تعامل و تفکر میکنیم بعد اون رو عرض میکنیم خدمت شما انشالله که استاد ابوالقاسمی از این موضوع دفاع خواهند کرد و ادلهش رو هم خدمت شما خواهند فرمود. خب تماس بعدی، بله آقا رسول از تایباد از عزیزان اهل سنت. آقا رسول سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفهمی؟
تشکر میکنم از من این صحبت های برادر قبلیمون که از برادران اهل سنت ما بودن و گفتن آقای یزدانی بدتر از نمیدونم آقای اللهیاری هست، من میگم نه اتفاقا آقای یزدانی بهتر و بلکه مثل آقای اللهیاری هستن و اصلا این برنامه ها برای اینه که بالاخره حق روشن بشه. ما که نمیخوایم که همیشه در گمراهی و ضلالت باقی بمانیم، بالاخره یا باید بفهمیم که حق کدوم طرف بوده. این اختلافیه که بعد از پیامبر خدا افتاده و مصیبتیه که شده. اما این مسئله که امشب شما عنوان کردین، من
این جریان آبوش رو میفرمایید؟
سوالی برام شد که این علت این کینه ای که ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها با علی کرم الله وجهه داشته به خاطر چی بوده؟ آیا چون داماد حمویش بوده یا چه مسئله بوده که ایشون با خلفای قبلی هیچ مشکلی نداشت ولی با علی علیه السلام اینجور سر اداوت داشت؟
بله انشاءالله استاد پاسختون خواهند داد. سوال دیگه نداری؟
یک مسئله دیگه هم این بود که به نظرم میرسید که اگر حضرت عمر این در شورای شش نفره
جواب این سوال رو بهشون نشون بدم، حالا مشکل نیست، هستیم پشت خط.
سوال اولشون رو
همین که چرا عایشه با امیرالمومنین مشکل داشت، اگر صفحه مانیتور رو هم در رو داشته باشید، کتاب مسند هست، مسند امام احمد ابن حنبل با تحقیق حمزه احمد از زین، که میبینید در جلد 14 از این کتاب دلیلش این روایتی است که اول سندش رو نشون میدم، صفحه 169 از جلد یا 14 که میگه اسناده صحیح. این روایت هست که ابوبکر اجازه گرفت از رسول خدا فسمع صوت عایشه عالیاً، صدای عایشه رو بلند دید که عایشه چی میگفت؟ والله لقد عرفت ان علی احب الیک من ابی و منی مرتين او ثلاثه. دلیلش این بود که پیغمبر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو از عایشه بیشتر دوست داشت. این حسادت ها و البته دلایل متعدد هست، یکی از دلایلش این هست که چون پیغمبر امیرالمؤمنین رو بیشتر دوست داشت و این و دوست داشتن حضرت زهرا سلام الله علیها رو بیشتر از عایشه دوست داشت، به این دلیل حسادت کرد و این حسادت روز به روز رشد کرد تا در جنگ جمل انفجار پیدا شد و اون 24,000 نفر به خاطر این قضیه به شهادت رسیدن. بله
بله پاسختون رو گرفتید آقا رسول.
نظر شما جناب یزدانی قربان جدت بشم، این مشکلی که در جنگ جمل ایجاد شد تقصیر عایشه باید باشه یا اصلا اشتباهی بوده که جناب عمر کرد که بعد خودش مثل ابوبکر یک نفر رو تعیین نکرد بلکه 6 نفر رو خلیفه کرد؟
حالا مشکل از کی بوده؟ جنگ جمل مشکلش قطعا واضح هست که مشکلش 3 نفر بیشتر نیست. بله چشم ببخش.
آقا رسول اگر یه مدار فقط مختصرتر باشه چون خیلی زمان نداریم ممنون میشم. بفرمایید.
باش. پس ما تو این 6 نفر به جان هم افتادن و یه جور مصیبتی شد برای کیان اسلام، هم عثمان رو کشتن این اهل شورا، هم علی را متهم کردن کشتن، در حالی که علی کرم الله وجهه میفرمود که من وزیر باشم بهتر از آن است که امیر باشم و او را هم به زور خلیفه کردن، بعد او را هم کشتن، در حیل زبیر هم کشته، تمام اهل شورا کشته شدن. این چه اشتباهی بود که عمر کرد؟ در ضمن دوست داشتیم این برنامه شما در تلویزیون ایران پخش میشد تا ما همه استفاده میکردیم، چه اشکالی داره که تلویزیون ایران جد موسیقی و آواز و برنامه
حالا دیگه آیه آقا رسول خلا دیگه این مواردی که خیلی به ما مربوط نیست، اون چیزی که الان شما الحمدلله خودتون میتونید این شبکه رو ببینید استفاده بکنید.
دلیلش نمیدونین چیه؟
حالا دلیلش اگر هم بدونیم که نمیشه اینجا در تیرون در دید عمومی اصلا مطرح کردین رو. حالا هر دلیلی که داره به هر حال فعلا شبکه جهانی ولایت روی ماهواره و روی اینترنت قابل دریافت هر کدوم از ایرانی ها و غیر ایرانی ها در هر کجای دنیا که هستن میتونن از سایر اقصا نقاط جهان از طریق اینترنت خیلی راحت با کیفیت های مختلف بینندهش برنامه های شبکه باشن. خب متشکرم از آقا رسول از تایباد. تماس بعدی آقا عباس از اصفهان از شیعیان گرامی. آقا عباس سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
بفرمایید.
هر شبت که امشب در مقایسه دو همسر پیامبر حضرت خدیجه و حضرت فاطمه علیه السلام و همچنین همسر دیگر پیامبر صحبت شد.
بله.
من حدود 16 سال پیش بود که در جایی اومدم و از حضرت خدیجه خیلی دفاع میکردم که کارهای بسیار عظیم انجام دادن، ثروتشون، حمایتشون از پیامبر و اسلام و آن مشکلاتی که در شیب ابو طالب براشون پیش آمد و سالیان درازی در کنار پیامبر واقعا زحمت کشیدن، همیشه این را به خاطر داشتم تا اینکه در رابطه با مقایسه با حضرت فاطمه به این نتیجه رسیده بودم که آن چه که میگویند در رابطه با حضرت فاطمه شاید یک کمی زیاده روی میکنند در رابطه با حضرت خدیجه و اینا یه جایی مطرح کردم تا اینکه شب خواب دیدم پیامبر اسلام به خوابم آمدن، حضرت رسول صلی الله علیه و آله ایشان به من فرمودند که هر جا و هر کس از اهل بیت را زیارت کردی حتما حضرت فاطمه را با او زیارت کن و این سرمشقی شد برای من و زندگی مرا تغییر داد و همیشه فکر می کنم و به فکر حضرت فاطمه هستم و می بینم که اهل بیت و حضرت فاطمه مثل این که همیشه دوره بر من هست و از اون سال تا حالا حدود بیش از 16 سال است هر روز غیر ممکن است که روزی گذشته باشد و من دو رکعت نماز هدیه روح ایشان نکرده باشم و این رازم دونستم چون مقایسه شد من آن حضرت خدیجه بزرگوار را مطرح کردین حضرت فاطمه هم در کنار ایشون دیدم در این خواب حضرت پیامبر ایشان را بسیار بالا میدانه.
خیلی متشکریم. بله ممنونیم از آقا عباس از شیعیان گرامی بودن. ایشون فکر نمی کنم دیگه وقت داشته باشیم برای بله چون تماس بعدی هم از عزیزان اهل سنت هست. علی آقا از سنندج از عزیزان اهل سنت. فقط علی آقا پیشاپیش من عذرخواهی میکنم از شما، خیلی وقتمون محدود، اگر لطف بفرمایید خلاصه تر بفرمایید فرمایشات خودتون رو ممنون میشم ازت.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام عرض میکنم خدمت شما استاد ابوالقاسمی، استاد یزدانی. من خیلی سریع میرم سر اصل مطلب چون فرمودید وقتم نداری.
بله.
عرض کنم که این شبکه‌های به اصطلاح وهابی که ما نگاه میکنیم و گوش میدیم واقعا سردرگم کردن همه ما رو. هر روز یک حرفی، یک بحثی، بعد فراموشی هم انگار دارن. روز بعد یا چند روز بعد دوباره حرفی رو میزنن ضد حرف قبلی. من حالا چند نکته رو نوشته بودم اینجا که دیگه شما فرمودید وقت نیست نمیتونم همه رو بگم.
اگر خیلی خلاصه باشه ما ممنون میشیم. کلا میگم 4-5
روز مشغول کرده به خودش اینه که خیلی بحث میکنن روی اینکه پایه‌گذاری شیعه از زمان صفوی بود و عبدالله سبا و اینا. در روزهای محرم بحثی بود که شیعیان حضرت امام حسین رو کشتن. من حالا واقعا موندم، اینو زنگ زدم سوالم کردم کسی جواب نداد درست که بفهمم بالاخره چی شد، شیعیان بودن اون موقع یا اینکه مثلا زمان صفوی بودن؟ خود تفاوت زمانی خیلی.
اگر قرار باشه محکوم بشن شیعیان قبل از صدر اسلام، ممکنه اینا پیدا بکنن یک آثاری از شیعیان مثلا در دوران
ابرای شیعه که ابر خواستن خراب بکنن.
بله من اینو سوالم خواستم بکنم، متاسفانه پیچوندن منو یه جوری که اصلا جواب ندادن و من موندم هنوز تو جواب.
با شبکه کلمه تماس گرفتی؟
بله بله.
بله شما مذهبتون هم میشه بفرمایید؟
من شافعی هستم.
بله. خب به هر حال وقت ما خیلی فکر نمی‌کنم کفاف بده برای اینکه شما فراموشتون رو کامل بکنید. اگر نکته خاص دیگه‌ای دارید بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من همین سوال رو خواستم بپرسم که چه دلیلی واقعاً هست برای اینکه درست میگن اینها یا اینکه نه چطوره؟ زمان امام حسین بوده نبوده یا از زمان صفوی بوده؟ اصلاً این دو نقض با هم جور در نمیاد.
بله. باشه چشم ان شاء الله کارشناسان محترم پاسخگو خواهند بود. خیلی ممنونم. اتاق فرمان خیلی ممنون. خیلی زمان هم نداریم، حدود 3 دقیقه بیشتر زمان فرصت نداریم. در خدمت کارشناس محترم هستم.
من فقط سریع عرض بکنم تا مطلب رو راجع به اینکه آیا یکی از موجبات اون درگیری بین مسلمان‌ها و جنگ جمل کار خلیفه دوم نبود، این رو صریحا معاویه در کتاب الارض الفرید ازش نقل کرده، جلد 4 صفحه 265، که معاویه به شخصی گفت فلان تو خیلی عاقلی، بگو چی شد موجب تفرقه مسلمان‌ها شد؟ یه چند تا چیز گفتم، گفت نه، اونی که موجب درگیری شد کار عمر بود که شورای 6 نفره درست کرد. این کارو کرد تا هر کدوم از اونا تمایل به خلافت پیدا کنن، طلحه، زبید و بقیه همه تمایل به خلافت پیدا کردن. این یک مطلب. متشکرم اتاق فرما. اما مطلب بعدی که من خدمت شما عرض بکنم راجع به بحث گیر افتادن بین صفویه و ابن سبا که
اینان خودشون
کدومشون بیدن. بله کدومشون بودن که به اصطلاح شروع صحابه بودن؟ هیچ کدام در زمان پیغمبر به اقرار علمای اهل سنت صحابی بودن که شیعه بودن. تاریخ ابن خلدون یه جماعه من الصحابه کانو یتشیعون لعلی، گروهی از صحابه شیعه علی بودن و یران استحقاقه و علا غیره و اعتقاد داشتن که علی از بقیه شایسته تر است به خلافت. تاریخ ابن خلدون جلد 3 صفحه 215، سمت النجوم جلد 3 صفحه 356، نام برده زبیر، عمار، مقداد و غیره. متشکرم دارم فرما. این هم جواب این سوال. سوال دیگری پرسیدن راجع به دوست عزیزی، گفتن راجع به خوابی که از حضرت سلام الله علیه ها دیدن. روایتی شخصی اومد خدمت یکی از ائمه علیهم السلام و عرض کرد آقا جان من به عمره که رفتم یا به حج رفتم جای هر کدام از شما یک طواف انجام دادم. از من سال خیلی خوبیه. بعد آخرش از کرد آقا جای مادر شما هم حضرت صدیقه طاهره هم طواف کردن. گفتن این از همه اونها برتره. یک امر مسلم خوابی که شما دیدید، ما تعبیر خواب نمی کنیم و خواب هم خیلی حجت نمی دونیم، اما این چیزی که برای ما حجت اون روایت هست که حضرت فرمودن طواف برای حضرت صدیقه طاهره ثوابش از طواف برای ائمه بیشتر است. و علت دشمنی با حضرت علی که آیه از آنی فرمودن و یه بحث دیگه، آیا راجع به سایر ائمه میتوانیم تاجگذاری بگیریم؟ اولا تاجگذاری که ما میگیم اگر اصل مقام امامت باشه، پیغمبر فرمودن کنت و نبیان و آدم بین روح و جسد، آدم هنوز گلش خوش نشده بود من پیغمبر بودم، ائمه ما همینطور، هنوز حضرت آدم خلق نشده بود که اینها امام بودن، اما حضور حصول ها به اصطلاح این قضیه در زمان ما به اصطلاح در این روز صورت گرفته، تاجگذاری حضرت و ظاهری این مقام به حضرت در این روز منتقل شده. اما یک مطلبی هستش که این روز دیگه جلوی احزان گذشته رو گرفته، امام های قبلی این به اصطلاح تاجگذاریشون استمرارش به ما نرسیده، لذا ما شیرینیش رو درک نکردیم.
بله.
اما ما شیرینی امامت امام زمان رو درک کردیم و لذتش رو بردیم و وجود حضرت رو با تمام وجود احساس کردیم. لذا ما این شیرینی چون در کام ما هست این روز رو جشن میگیریم.
خیلی متشکرم از استاد ابوالقاسم. آیا از شما پاسخی دارید سوالی مونده؟
حالا مطلبی نمونده، فقط همین بحث شیعه که دیگه مفصل ما تحقیق داریم. صحابه‌ای که شیعه بودن، یعنی خود اهل سنت گفتن این صحابه شیعه است به ثبوت و فعل، و زیاد هست، یعنی 30-40 نفر از صحابه‌ای که اینو گفتن.
بله.
و روایتی که از پیغمبر هست درباره کلمه شیعه که به امیرالمومنین میگه این شما هستید شیعیانش، که انشالله زیاد هست، از نزدیک 40 روایت در این باره داریم که کلمه شیعه از زبان رسول خدا صلی الله علیه و آله.
خیلی متشکرم. بله دیگه فرصت نداریم. آقای یزدانی جان به خاطر سعادت بودن شما بزرگترین خواسته در کوتاه‌ترین مدت دعا بفرمایید.
اللهم اجل ولیک الفرج.
اللهم اجل ولیک الفرج. الهی آمین. متشکریم از بینندگان عزیز ما. دیگه اصلا فرصت نداریم. باز هم عذرخواهی میکنم از کسانی که پشت خط موندن. انشالله در برنامه‌های بعدی شنونده صدای شما خواهیم بود. از همه شما در این ایام، در این ایام عزیز، انشالله آرزو داریم که ما رو فراموش نکنید از دعای خیر خودتون. یا علی مدد. خدا نگهدار.
من ينكر فضلك يا حيدا هل ضوء الشمس ضحي ينكر في شأنك قد نزل القرآن وما بحك الله الأكبر
وبسيفك قد قام الإسلام ولولا أنت لما استظهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر أي أزهم خلق جهان برتر و از مهر فروزان رخشان تر در شأن تو قرآن شد نازل ای خفته به جای پیغمبر با تیغ تو دین گشته برپا حق با تو و تو حق را یابد با تیغ تو دین گشته برپا حق با تو و تو حق را یابد زهرای ابو السبطین و صن و محمد الازهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر فلقد أسرفت وما أسلفت لنفسي ما فيه أعذر سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر شسيه جردم نامي خدرة دست من و دامان تو هیدر او ملجأ من در این دنیا او شافع من بگه محشر هو كهفي من نوب الدنيا وشفيعي في يوم المحشر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصى من طول فيك مدائحه